شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید. خواهش کنم بفرمایید.
بسیار باعث افتخار میتونم با تو صحبت کنم.
لطف دارید بفرمایید.
قربان شما. من خواستم یک سوالی بپرسم در باره موضوع مرگ و اعتقاد و مسائل بعد از اون. اما از خانم نگاهی نبر من به مذهب که خب اون در اون در اون من بکنم موضوع شخصانه هست و اعتقاد بنده اون هست. با توجه به اینکه در توضیح شخصیت سالم که در مجموعه هاتون بنده مدت پیش این رو شنیده بودم و اکثرا که مجموعه ترس استرام و وحشت رو شنیدم از مجموعه کارهای بسیار ارزشمند شما، اونجا دو نکته رو شما اشاره فرمودین در خصوص اینکه اعتقاد به شخصیت سالم یکی از ویژگی هایی که از اون برخوردار هست موضوع مرگ و مسائل و موضوعات مربوط به اون و پس از اون رو به گونه ای با خودش روشن کرده، تعیین تکلیف کرده و در مجموعه اضطراب ترس ساخت و وحشت هم اون قسمت که حضرت عالی می فرمایین در مورد اضطراب هستی اشاره می فرمایین به این که اونجا هم بایستی به گونه مبنای فلسفه، حالا اگر اشتباه میکنم شما بزرگواری بفرمایین تاثیر بفرمایین شما از بنده رو بر مبنای فلسفه، عقل و احتمالا منطق موضوع مرگ رو و مسائل پس از اون رو روشن کرده. خواستم این رو بپرسم که حریمه که اون مسائل مربوط به مرگ و پس از اون داره با عقل و فلسفه و منطق چگونه میشه کلیابی بشه و در مورد اون فرد بتونه یک چارچوب برسه و نظری احتمالا پیدا بکنه.
ببینید عزیز، مطلبی که میفرمایید اونم به گونه‌ای که طرحش میکنید بسیار وسیع و پیچیده است. فقط بیاید چند تا نکته رو ابتدا درباره‌اش سخنی داشته باشیم، بعد شما انتخاب کنید که با توجه به نقطه نظرگاهتون به دنبال چه هستید. ما درباره مرگ هیچی نمیدونیم مگر این که بر اساس شنیده‌های مبتنی بر اعتقادات و باورهامون نظری پیدا کرده باشیم و الا آن را که خبر شد خبری باز نیامد. بنابراین کسی نرفته و بیاد و بنابراین گزارش ما نظر دیگران است. حالا این دیگران میتونن به نظر ما هر گفتار خدا باشه، کلام خدا باشه، یا پیامبرانش، یا مردمان، یا به هر حال آنچه که در محیط اجتماعی فراهمه. پس اول مهم این که بدونیم ما با یک خبر بدون هیچ سند و مدرک و دلیلی که در موارد دیگه هست روبرو هستیم که مرگ است و بعدش چه میشه. مرگ رو میدونیم هست برای اینکه اون رو بر اساس تعریف به عنوان تمام شدن یه چیزی در زمینهای اساسیش میبینیم. حالا بگذاریم از این که در اون زمین هم خیلی دقیق نیستیم ولی مطلب. اما اون چیزی که من و شما راجبش خیلی خیلی حس میکنیم، احساس میکنیم، میدونیم زندگیست. گفتگو از نظر آدم سالم و بحثی که در جهت آنچه که اگزیستنشال انگزایتی یا استراب هستی شما بهش اشاره فرمودید، من درباره صحبت کردم، این است که شما به یه آدمی به دلیل این که در درست و خوب و مناسب زندگی میکنه توجه اعتنایی به موضوع مرگ نداره و به بیان دیگه در همون مفهوم کلامی میشه گفت مرگ دنباله زندگیه، نه چیزی مختلف و متفاوت، هرچند که در چارچوب بود و نبود جهان به صورت عکس همه. بنابراین مطالعات هم نشون میده آدمایی که خوب زندگی کردن و طلبی از خودشون و دیگران ندارن، ماجرای مرگ براشون بسیار عادیه، حتی برخ از اوقات مثل یک کنجکاویه که ببینن چه میشه. چون همطور که میدونیم اگر خبری نیست که ما نمیفهمیم خبری نیست، برای که همه مطالعات نشون میده حس و احساسی در کار نیست. اگر هم خبری هست، اون چیزی که اشاره کردید به موضوع عقلی یا فلسفی اینه که چون یه نوعی از تکامل رو، یه نوعی از دگرگونی به صورتی که برای ما به عنوان رشد تلقی میشه، یا اصلا موضوع رشد رو، چون اون رو دیگه نمیشه انکار کرد، حالا تکامل با حرفا جای گفتگو داره، گروث یا رشد رو داره، باید با این از این بهتر باشه. حالا تازه از اینم بهتر نبود، خب خیلی ها تو این دنیا با بد خیلی چیزا یا بدتر خیلی چیزا ساختن. برای یه آدمی که خوب زندگی کرده، درست و مناسب زندگی کرده، موضوع مرگ موضوع مهمی نیست. به همین جهت است که واقعا مطالعات نشون میده پدران و مادرانی که از مرگ نمیترسن، فرزندانشون از زندگی نمیترسن، چون خود اونا هم خوب زندگی کردن. و بنابراین مشکل ما مشکل مرگ نیست، مشکل ما مشکل زندگیه و اون چیزی که من و شما رو گرفتار میکنه اونجاست. گفتم بحث عمیق و سنگینه. حالا ما برای این که خاطرمون رو در چارچوب این که اون هم چیز بدی نیست یا غیر عادی نیست، دو سه تا استدلال میکنن. یکی این که به هر حال آنچه که طبیعت رو ساخته، اهم از این که به خداوندی باور داشته باشیم نه نداشته باشیم، خب اون چیزی بعد از مرگ رو هم ساخته. اگرم نه، یه چیزیست که این گونه شروع میشه و همین جا هم تمام میشه، خب تمام میشه. بنابراین فقط کسی حسرتشو میخوره که فکر میکنه کارهای ناتمام یا خواستهای ناتمامش برآورده شده، که دوباره باز برمیگرده به این موضوع. اما در اینجا اون وقت یه گفتگوی مطرح میشه درباره این که آیا این عالم تنها عالمه؟ آیا عوالم قبلی وجود داره و عالم یا عوامل بعدی هم وجود داره یا نه؟ که اون وقت است که شما یه دفعه وارد حریم گفتگوهای مذهبی میشید. فلاسفه برخی از وقت پرسش رو مطرح کردن، مذاهب به حساب خودشون جواب دادن، حالا این جواب بعدن به وسیله مردم آنچنان تغییر پیدا کرده که شاید بیشترین قسمتی که شما در ادیان نمیبینید ولی بیشترین حرفایی که مردم دربارش میزنن همین موضوعه. و باز به همین جهته که مطالعات جامعه شناسی نشون میده حساسیت مردم درباره مسئله مرگ و زندگی و روح به مراتب نقش بیشتری توی رفتارشون تا حتی موضوع خدا داره. و به همین جهت که از نظر تأثیرگذاری ماجرای این که زندگی چه هست و چگونه است و از که آغاز میشه و که پایان میپذیره موضوع مهمتر است تا این که من به وجود خدا باور دارم یا ندارم. ولی به هر حال اینا مباحث پیچیده است که خیلی از اوقات گفتگوهای سنگین و وسیع رو میخواد، برای که جنبه ها و جلوه های متفاوت داره. حالا با توجه به این مقدمات کلی، هر جور و حرفایی که خود شما زدید خوشحال میشم نظرتون رو بدونم. فقط میخوام یادآورتون بشم که متاسفانه تلفن شما یک کمی قطع و وصل میشه. اگر شمرده تر صحبت کنید یا نمیدونم چه کار کنید که ما بهتر بتونیم شما رو بشنویم، سپاسگزار میشم. بفرمایید.
من سعی میکنم که روی آفکس رو تر صحبت بکنم تا ارتباط بهتری داشته باشیم. آقای دکتر به موضوع رشد اشاره کردیم. البته طبق روال گذشته شما در بقید موضوعاتی جنینی به درستی اینها رو در اختیار میگذارین و به هر حال چون گفتگو رادیویی هم هست، امکان این که ما بخواهیم به یک نتیجه گیری در یک زمینه مشخصی برسیم فرق نباشه و این طبیعی هم هست. اما دکتر حضرت عالی برای این که موضوع ما به یک کانالی اجتماع به هر حال پیمانلی بذاریمش رو بتونیم این نتیجه نسبی توی یه شخص در حال برسیم، موضوع رشد رو فرق شما و اینکه اگر که موضوع پس از مرگ رو در چارچوب روح و همچنین مفهومی ممکنه این رو قدری باز بکنیم که هست مطلب در این خصوص که اگر سوالی بود من
ببینید عزیز، من باز جمله رو تکرار میکنم، ما هیچی درباره بعد از مرگ نمیدونیم. اینو باز میخوام تأکید کنم. بنابراین من و شما فقط میتونیم از آنچه که اسمش زندگیه یه نتیجه در جهت چیزی متفاوت یا متضاد که اسمش مرگ نگاه داشته باشیم. عرض من این بود، مثلا نظری ندارم، عرض من این بود که دوتا احتمال بیشتر نیست. یکی این که خبری نیست ولی ما رو زنده نمی‌کنن به ما بگن ببین خبری نبود حالا بمیر. بنابراین درست مثل آدمایی که میرن تو بیهوشی تو اتاق عمل، ما هوشیم بعد بیهوش میشیم، همونطور که ما میخوابیم میلف خوابمون میبره. بنابراین خبر نمیشیم که چیزی هست یا نیست، یعنی اگر نیست خبر نمیشیم که نیست. این موضوع مهمه که ما رو آگاه نمی‌کنن که ببخشید گول خوردید خبری نیست حالا بمیر. اما اگر خبری هست، عرض من این بود که به نظر میرسه، یکی من بگه به نظر نمیرسه، مثلا واقعا حرفی ندارم، که یه چیزی به اسم تغییر در مسیر رشد وجود داره. بنابراین من اینو اگر به زبونی که خیلی دقیق نیست بخوام بگم، اگر چیزی باشه از اینجا بهتره. به همین جد است که من با توجه باز به برداشتای این جهانی و حرفای مربوط به آن جهان، هر زمینی که اگرم باشه بهشت هست ولی جهنم نیست. به دو دلیلم جهنم نیست. نه جهنم معقول و منطقی و عادلانه و منصفانه و مهربانانه است، اصلا نیست، هیچ توجیهی نداره. و به قول برتراند راسل جهنم رو باید آدمای بدکار را انداخته باشن. و به قول عزیزی که مجموعه شعری دارن، آقای دکتر جلیل محمودی، حرفشون این بود که خدایا از قهرت نمیترسم چه که ارحم و راحمینی، و از دوزخت هراسی ندارم چه که همچی جایی نداری. اصلا به خدا نمیاد، اصلا به یه آدم عادی، عادی نمیگم حتی عادل یا مهربون هم نمیاد. پس جهنمی در کار نیست. حالا این که مدل اون خواد بریم مجازات بشون همه گناهکارا، این از عمق واقعا خوب نبودن خودمونه. جمله رو بیش از این نمیخوام بگم. پس بنابراین اگرم باشه بهشتی هست. و به همین جد است که فهم برداشت برخی درباره ملکوت که شما به نوعی اون رو در مسیحیت میبینید معنا داره. فقط اشکال کار اینه که ملکوت رو میپذیرن اما خیلی ها رو به اونجا بخوان راه ندن، مگر و شرط میگذارن، اونجا گرفتاریست که باز نامهربونی و ظالمانه بودن خودش رو نشون میده. بنابراین عرض من در حقیقت در یه همچین موضوع پیچیده این هست که اگر باشه باید بهتر از این باشه. پس بنابراین جایی برای ناراحتی و نگرانی نیست. اصولاً هم به نظر من مردم از چگونه مردن که دیدن بد آدم ها میمیرن اذیت میشن، نه از خود مردن. و اینو میشه تو گفتگوها دید. پس مسئله مردن خودش اونقدر مطرح نیست که چگونه مردن مطرحه. اما نکته دیگری که وجود داره این است که مردم آنچه را که در زندگی کردند و می کنند مبنای اون جهان قرار می دن، در حالی که اگر دنبالشه پس جایی نداره، اگر دنباله اون نیست پس قرار هست که متفاوت باشه. کوتاه سخن، چون این بس در این مسیر یه ذره کار مشکلیست. عرض من این است که اگر خبری نیست که ما بی خبر میمانیم از این که نیست، و اگر خبری هست از اینجا بهتره. و درست باز بر میگرده به این که اینجا چگونه زندگی کردیم. به عنوان یه پرسش فلسفی یا شاید مذهبی ممکنه مطرح بشه و به همجاست که انسان قراره در موردش مقدار بدونه، بخونه و یا حرف بزنه و بعدم به یه نتیجهی برسه. ولی اگر زندگی خوبی داشته باشه و خوب زندگی کنه، ماجرای مرگ براش موضوع مهمی نیست. هر چه هست هست، میخواد باشه میخواد نباشه. یعنی مثل بسیاری از چیزاست که آدم ها در موردشون حتی تا پای مرگ و نابودی خودشون و دیگران رفتن، ولی برای یه دی بود و نبودش اونقدر فرقی نمی کنه. اونجا بحث است و به همین دلیلی که موضوع بسیار بسیار فردی و شخصیه. و همطور که اشاره کردم، بر میگرده به این که من و شما چگونه زندگی میکنیم. ممکنه به حتما هم چنینه که آدم ها مرگ رو خوب ندونن، که درست فکر میکنن، دوست نداشته باشن، که حتما چنینه، احساس بدی در موردش داشته باشن، که به نظر من خیلی واقع بینانه است، ولی نه در اون حد و سطح که یه عده‌ای به خاطر وحشت از مرگ بسیار بد زندگی میکنن و در حقیقت در این جهان مرده و با مرگ زندگی میکنن. حالا شما بگذارید ما پیام ها رو بشنویم، ببینید چیز خاصی که براتون خیلی خیلی مهمه رو مطرح کنید، تا اینکه بخوایم مسائل جزئیشو مطرح کنیم، چون ممکنه باز به جایی نرسیم. منم دوستان دیگه ای رو رو خط دارم، به ویژه از ایرانم هستن. شما ببینید یه قسمت دیگه رو کجا میخواید برید، من در خدمتتون تو این جلسه هم شنگ و نجمن با ما باشید.
پس از 12 سال سلطان قلب ها در لس آنجلس،
سلطان قلب هم تو هستی، تو هستی بی تو بر روی لبانم.
شنبه 11 جون دالبی تیتر در دیداری دوباره با آره
یار
بربونه
تو با گایده تو پایم، تو اگه با من روشی بندت میمیره نمیدونم.
همراه با یک نام و یک ست صدا مایکل،
گوشید و مردا تا صدا یه سر آروم کنه،
باره بی باره با رونو کنیستی شده این خود.
تهیه بلیت تیکت مستر و مرکز ایرانی، تلفن اطلاعات کل 818-213-65-62.
آخ دست به نزن درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگوش، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. با کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، Assistant Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777.
سلام دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم با 29 سال سابقه در برنامه ریزی مالی و بازنشستگی. حسب شنبه از ساعت 5:40 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 877-829-9227 877-829-9227.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید.
میشه به این گونه نتیجه که اون چی که در مذهب و بعضی از مکاتب بشر رو تشویق میکنن به انجام کارهای خوب، نه بر مبنای تعریف خوب بودن انجام کار خوب و اخلاق بودنش، صرفا ترس از دوزخ و نویدی که بقیه پاداش دردش در انتظار بشریت خواهد بود، اونها رو باز بدارن در انجام به کارهایی که اونها غلط میدونن و به نوعی یک حضرسازی رو هم بکنن، یک امید سازی رو هم بکنن برای بشریت. اینکه فرض بکنین بشر به این نقطه نرسه که فرض بکنین من 70-80 سال تلاش کردم، فرض بکن چیزهایی که ساختم، تحصیلاتی کردم، تشکیل خانواده‌ای دادم، بعد آخرش که همه رو من بایستی نابود بکنم و برم همه رو بذارم و برم، یک امیدی بخواد برای بشریت بسازه و یک اقوام بکنه بسازه و حالا از دیدگاه خودم نظر شخصی خودم برد میکنم، این که بدون که جا اون جایی هستش که پاداش همه خوبی هایی که اینجا داشتی یا به چیزهای حقت بوده و نرسیدی یا حقت بوده و دیگر خوردن، ما در جهان دیگر عدالت برپا میکنیم.
نه ببینید، اصلا نتیجه گیری همین بوده، ولی این نتیجه گیری بسیار کودکانه است. برای که دو سه تا اشکال داره. اشکال اولش ببینید، باز شما اگر به گفتگوی خودتون توجه کنید خواهید دید که کجا خراب شد کار. اونجا خراب شد که من 70-80 سال زحمت کشیدم ببینم چه کارم رسیدم یا نرسیدم، حالا باید بذارم و برم. باز رفت سراغ زندگی. اشکال کار این عدم رضایت از زندگی است. این اشکال کار در اینه که شما باز یه فرضی دارید که ما رنج کشیدیم، وقتی درو و خرمن بوده گفتم بیا برو بمیر. اشکال کار اینه که ما نیومدیم به اینجا برسیم که ما هر آن داریم زندگی میکنیم و در این زندگی همونجا حساب ما هر شب میشه صفر. به همین جد است که بنده عرضم همیشه این بوده که اگر شما 24 ساعت نه 48 ساعت یه دفعه اون لذت رو از زندگی و تفریح و سرگرمی و هر چی که اسمش رو می‌خواید بذارید تو زندگی، تو زندگی رو باختید. شما باز هنوز اون نگاه رو دارید به موضوع که من 10 سال 20 سال زحمت می‌کشم برای نتیجه. این اشتباه همین جاست عزیز. ما درسته که تا به امروز چنین بوده، ولی گفتگو در اینه که ما قراره هر روز یا آخر شب که می‌خوایم بخوابیم حسابمون صفر باشه. زحمتمون کشیدیم، پاداشون گرفتیم. یه ساعت کار کردیم 100 تومن اون رو گرفتیم، تمام. این که من فکر کنم یه ساعت کار کردم 100 تومن گشتم برای 5 سال دیگه و 50 سال دیگه بگیرم مثلا، این اولین اشکاله. باز دوباره بر میگردیم که این که من با مرگ مسئله دارم اینجاست. دوم، صحبت شما باز رفت سراغ این که ما در اینجا عدالت اجرا نمیشه، عدالت باید اجرا بشه. من با عدالت که باید اجرا بشه خیلی بحثی ندارم، گرچه حرف خادیه، ولی اشکال کار این است که ما به دنبال مجازاتیم. اشکال کار اینه که ما میخواییم آدمای بدکار مجازات بشن. پس شما یه دفعه متوجه میشید که هدفی نیست که منی که زحمتمو کشیدم و رنجمو بردم چیزی که باید میرسیده نرسیده اون رو برسونی. شما میخواید آدمی که بد کرده تنبیه بشه. حالا اینجا که شد، شما وقت ناچارید هم بهش درست داشته باشید هم جهنم. و اگر به عرض من توجه کردید گفتم اگر بخوایم کمی عادل و منصف و مهربون باشیم جهنم نخواهیم داشت. ما میتونیم فقط به آدم ها بیشتر و بیشتر بدیم، یعنی یکی بیشتر یکی بیشتر، همه خوب یکی بهتر، نه اینکه در رو محروم کنیم. گفتم اون کسانی که مبحث ملکوت رو مطرح میکنن یه دفعه با ماجرای ایمان همه رو خراب میکنن، یعنی یه نوع جنگ رو در مفهوم مرگ و نابودی بدون که دست خودشون آلوده باشه مطرح. باز شما یه حرف دیگری زدید. ببینید مطالعات علمی نشون میده که رشد اخلاقی انسان بالاتر از رشد عقلیش نیست. یعنی من اگر کسی هستم که در 7 یا 10 یا 12 یا 14 یا 18 یا 22 از نظر رشد عقلی که اینا مراحل مشخص عقلی متوقف بودم، من بر همون مبنام اصول اخلاقی رعایت میکنم. یعنی من بین تولد تا 4 سالگی اصولا کودک اخلاق نداره، کودک نه مهربون نه عادل نه منصف نه هیچ، یعنی تا 4 سالگی اخلاق نیست. بین 4 تا 7 سالگی مردم رعایت اصول اخلاقی، حال وارد بحث اخلاق و ارزش هم نمیخوام بشم، بین 4 تا 7 سالگی مردم رعایت اصول اخلاقی رو میکنن یا ارزشی رو میکنن به دو دلیل که شما اشاره کردید، ترس و تنبیه، fear and punishment. بین 7 تا 10 به خاطر احتیاج و نیازه، یعنی من حاضر هستم یه اصولی رعایت کنم برای که احتیاجاتم برآورده بشه، یعنی یه جوری با شما خوب رفتار کنم که شما هم مثلا به من کار بدی. بین 10 تا 12 سالگی برمیگرده به مسئله خوب بودن، آدم خوبی بودن، یعنی آبروه. بین 12 تا 14 سالگی برمیگرده به پیروی از قانونه. بین 14 تا 18 برمیگرده به پیروی از قانون عادلانه و منصفانه، اینی که بچه ها انقلابی میشن. بین 18 تا 22 برمیگرده به اصول اخلاقی انسانی. بنابراین این چیزی که ما در طول تاریخ داشتیم، چون انسان 99% به نظر من در طول تاریخ به 7 سالگی بیشتر نرسیده و همون پایه‌های عقل رو نداشته و در نتیجه فقط در مرحله ترس و تنبیه، اینی که همون حرفی که شما میزنید، آمدن به مردم گفتن که شما به دلیل ترس که مثلا خدا تو کمرت میزنه یا به دلیل که میره تو جهنم اونجا روزی 70,000 بار میسوزنن و زندت میکنن اونم برای ابد، تو پس بنابراین بیا کار خوب بده بکن. و به همچنین که مردمان اونجا موندن عزیز، در حالی که اصلا معنایی نداره این حرف. این ماله یه بچه و یه آدمیست که رشد عقلیش بین 4 تا 7 و مطالعاتی که تو این زمینه شده کاملا در سراسر جهان این رو نشون میده که اصلا روزی که یه کسی به خاطر ترس و تنبیه کار خوبی میکنه بی ارزش. اتفاقا کارگردان بسیار عزیز و برجسته و خوبی با من گفتگو مثلا یاد یک ماه قبل داشتن و حرفشون این بود که اگر مردم این اعتقادات و بهشت و جهنم از دست بدن، اون وقت معلوم نیست چه میکنن. خدمتشون عرض کردم هیچی. همه ای مطالعات نشون میده به میزانی که مردم به بهشت و جهنم بیشتر اعتقاد دارن بدکارترن. اشکال کاری، برای که اولا یه حقه زدن همه چیز انداختن به یه روز قیامتی که این روز قیامت اصلا معلوم نیست که اتفاق میفته، برای که ما که به مجرد که مردیم که قیامت ما شروع نمیشه، ما میریم تو عالم برزخ میمونیم تا روز قیامت بشه. خیلی خب، این اصلا فریبکارانه است که من به شما بگم من میزنم تو گوشتون شما یه 5000 سال 50000 سال دیگه بزنید، یا من به شما الان 1000 تومن میدم شما مثلا اینو 1,000,000 سال بعد به من بدید. یعنی این اتفاقا برخلاف تصور هیچ تأثیر اخلاقی نداره و مطالعات نشون میده به میزانی که مردم این باورها رو جدیتر میگیرن کار بد بیشتر میکنه. ظاهرا وانمود میکنن از دیگران بر مبنای اون انتظار رو توقع دارن، ولی اصلا درست نیست. به همین جاست که شما میدید در کشورهایی مثل کشورهای اروپای شمالی که مردم اعتقادی به بهشت و جهنم و اینا ندارن، مردم مهربون‌ترن، مواظب‌ترن، مراقب‌ترن. وقتی من و شما رو از خونمون، خودمون به دست خودمون، برادرمون، پسر عمومون بیشتر و دختر عمومون کمتر تیکه تیکه میکنن، اینا را میدن میان بیاد اینجا یه غذا بهتون میدیم بخورید یه سرپناه داشته باشید. حال تازه ما میریم مدعی اونا میشیم، همون باورهایی که موجب مرگ و کشتار بودن میخوایم تو این کشورها پیاده کنیم، بعد تازه اینا رو هم نجس و بدم میدونیم. و این اتفاق سر تو اروپا میفته عزیز، و یکی نیست به ما برگرده بگه این همه ترس از جهنم و طمع بهشت برای از ما چی ساخته. هیچ، یه مقدار خونخوار بیرم که در طول تاریخ بودیم اصلا کار نمیکنه عزیز. این ماجرا دورانش به سر اومده. مطالعاتی که تو امریکا اومدن صورت دارن به طریق کاری که من تو کتاب جامعه امروز هم آوردم، اومدن رفتن سراغ معابد مذهبی بسیار ارتدوکس و متعصب، دیدن این آدمای بدبینتری هستن، منفیتری هستن. چجوری متوجه شدن؟ اومدن اتومبیلاشون چک کردن، چیزایی که تو اتومبیل میذارن به دلیل بدبین و منفی بودن کمتره، درای اتومبیل قفل‌تره، مواظبت و مراقبتشون بیشتره، وقتی میان دوربرشون رو بیشتر نگاه میکنن. در حالی که مردمانی که به معابدی میرفتن که مقداری مدرن‌تر و پیشرفته‌تر بودن، درای اتومبیلاشون باز بوده، اشیاء قیمتیشون تو اتومبیل بوده، وقتی میامدن دوربر خودشون اونجوری چک نمیکردن، اون حالت بدبین و منفی رو اصلا نداشتن. و به همین جهت است که شما غالب اوقات میبینید مردمان به میزانی که نگرانترن، مضطربترن، مؤمنترن. اصلا لغت ایمان و مؤمن و اینا از همین جا میاد که از لغت امنیته میاد و راهش هم برای اونه. بعدم مراسم و آداب مذهبی چیه؟ همه یه مقدار مراسمیست در جهتی که برای استراب و وسواس درست شده و الان اینکه یه جمله رو میلیون ها بار شما به کار ببرید یه مقدار آداب رو پشت سر هم تکرار کنید غیر از obsession و compulsion چیه عزیز؟ مثل ریچوال جان چون میشه این کار کرد. صبح ساعت 8 تا ساعت 12 یادم 12 تا 4 یادم 4 تا 8 3 تا 4 ساعت با گروه های مختلف که همه چی راحت باشه کار کن، بعدم 24 ساعت دیگه برن خوب و خوش باشن بخوابن کارهای دیگه شون رو بکنن. ما تو دنیا هستیم که این کار میتونیم بکنیم، ما تو دنیا نیستیم که تمام مدت باید یا همه کتاب های دنیا رو تو مغزمون بریزیم یا مانند ماشین ها نمیخوام بگم حیوان کار بکنیم. اصلا نگاه من یه چیز دیگه است. به همین جاست که من بچه هم وقتی کوچک بودن شنبه شنبه نباید درس میخونن، حق درس خوندن، کتاب میدوستن بخونن، وقت تفریح بود. چند باری هم که با معلمینشون در افتادم سر دادن این همه تکلیف مدرسه بود. ما مانیم تو این دنیا شو چی کار کنیم؟ با تمام مدت رنج بکشیم بعد بمیریم که خود که چی بشه؟ به همین جاست که وقتی رنج کشیدیم و مردیم طلبکار باقی میمونیم، در حالی که اگر ما اومدیم تو این دنیا خوب زندگی کردیم و خوش گذروندیم که آخر کار طلبکار کسی نیستیم عزیز. که حالا بگوییم باید بریم اون دنیا، اولا تمام دشمنان ما پدر صاحبشون به آتش جهنم در بیاد، خود ما هم همینجوری ولی اون کن تو بهشت که همینجوری با چهار تا چشمه شیر و عسل و شراب و آبی که گندیده نمیشه و حوری یا خانمان با قلمان صبح تا غروب رابطه جنسی داشته باشه. جسد خیلی هم خوشنام نیست حتی تو دنیای امروز اگر یه همچین جایی رو داشته باشیم. حالا جالب اینه که هنوز دنبال یه همچین چیزی هستی و دلمونم خوشه که بارگاه الهی تمام وقتش رو صرف کرده که چه جهنمی درست کنه برای سوزاندن ما و چه مارهایی اونجا بیاندازه برای بلعیدن ما و چه غذاهای زقومی به ما بدن که اصلا نتونیم نفس بکشیم. از اون برم همینجوری حوری، اونم حوری. خب قربونتون برم، تو دنیای ما هم اصلا یه همچی کاری داشتن یه همچی جایی داشتن بدنامی داره. بنابراین مرد صبح اول سر به سر من نگذار، کار ما رو با خدا در ننداز، اونم میزنه بد جوری کمر آدم رو میشه کرده. بنابراین ملاحظه میکنی که منم زود ترسیدم و جا زدم.
خیلی با چه کنم های دکتر برستگاهی شما رو با جناب میبودی هم دنبال میخوانم هستی. اگر اون قرصی که 2000 سال عمر بیده شما یه روز یافتین یا به هر حال پیدا شد، ممنون تو میشیم که به هر حال یک
روب
اشتباه شده به ما
بدید. آخه داستانی است که امروز باز دو مرتبه دوستان ما تو برنامه رادیوی خرابش کردم. من فکرم 2000 سال به ما قرص میدن 2000 سال زنده مونیم، نگفتن شما همجوری با هر 2000 سال سال به سال پیرتر میشید. خب آخر کار ما بعد از یه 100 سال 200 سال بیشتر به کرم جبی هستیم، اون کس به زندگی نیست دیگه، کنفرانس نمیشه داشت. به هر حال دوستان ما واقعا با این ماجراها بازی هایی دارن. به هر حال ممنونم از اینکه روی خط اومدید. خوشحالم که من شما حداقل به این نچسیم که تنها چیزی که باید بهش خندید متاسفانه مرگه. باعث گریه هست برای دیگران ولی از خودش نباید ترسید. به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت
کردم. خیلی متشکرم.
خدا نگهدار. منم برای شما همینطور عزیز. مرسی عزیز. خدا نگهدار. جنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین ماست.
گلچین نامی که بارها و بارها از سوی جامعه ایرانی در خصوص تصادفات انتخاب شده است. وقتی زمان انتخاب است، شما چرا پس از تصادف او را انتخاب می کنید؟ آیا به دلیل تجربه دیرینه او در تصادفات؟ آیا برای اینکه دفاتر او بیش از 5000 پرونده را سپری کرده است؟ آیا به دلیل تخصص او و دریافت بیش از میلیون ها دلار خسارت؟ زمان انتخاب است و در انتخاب وکیل تجربه و تخصص حرف اول را میزند.
پیام شایانی هستم. من برای دریافت بالاترین خسارت همراه شما خواهم بود.
شماره پذیرش پرونده در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه 818-777-777-77 و یا 818-77-برنده Lucky 7.
Mr. Aryan, this CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز رو میتوان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدول بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری اینه: 310-850-2154، 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراه، از اول تا آخرش.
License number 01329272.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس تراول از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات، فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787. 1-800-332-9787. www.cirustravel.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو دکتر هلاکوی جان.
بله بفرمایید.
سلام عرض شد، امیدوارم حالتون خوب باشه.
متشکرم جان.
بله، من حدود یک ماه پیش باهاتون تماس گرفتم و یه پزشک ایرانی هستم، در آمریکا زندگی میکنم، حدود 35 سال اینجا هستم و یکی از مسائلی که این پرسنالیتی تست قرار بود من انجام بدم با یک روانشناس و این کار من انجام دادم، 3 تا تست متفاوت انجام دادم، MMPI، NPI و یه تست دیگه، و نتیجه این شدش که من یه آدمی هستم که خیلی سخت vulnerable باشم و همیشه گاردم بالا هستش تو زندگی، برای همینه نمیتونم اون intimate relationshipی که میخوام تو زندگی به وجود بیارم یا داشته باشم. میخواستم ازتون بپرسم آیا شما با برنی براون آشنایی دارین؟ با خانم برنی براون؟
من اسمشون شنیدم، در بارشتم میدونم، ولی متاسفانه این اواخر به دلیل حجم کار فرصت چیزی ندارم، ولی اون چیزی که گفته میشه تحت عنوان ماجرای یکی fear of intimacyه که شما میتونید باش رو به رو باشید، یکی واقعا یه مقداری عدم اعتماد و اطمینان هست در چارچوب روابط شخصی و خصوصیتون آنگونه که میفرمایید. حالا به من بگید داستان چی هست؟
من جالبش اینه که راجبه ایشون خوندم، کتاباشونم خوندم، خواستم نظر شما رو بپرسم، برای اینکه این کلمه vulnerability برای من اصلا زیاد digestible هم نیست، برای اینکه نه آدمی هست خجالتی هستم، بعد راجبه vulnerability با shame خیلی کانکتش میکنن، یا اینکه آدمی که daring نباشه و آدمی که به خودش imperfection رو قبول نداشته باشه. من حتی آدمی هستم که وقتی که مثلا لباسم میپوشم میخوام برم مهمونی، ممکنه حتی یه گوشواره رو هم نندازم، بگم it's better to be imperfect تا اینکه مثلا از سر تا پا 100% باشم، که مثلا بگم عالی هستم.
خب آخه نه، ببینید دوستتون نکته میتونه باشه vulnerable بودن، یکی به اینه که برخی از اوقات به قضاوت خودم ممکنه اطمینان نداشته باشم، یک کمی جاجمنت هم و زیر سوال میبرم. این و دوم، کسی هستم که فکر میکنم دیگران ممکنه از من بخوان استفاده و سوء استفاده کنن. سوم این که من واقعا به کسی اونقدر احتیاج ندارم که بگذارم اینقدر به من نزدیک بشه، و بنابراین وقتی با آدم ها نزدیکم به دلیل اینکه مقدار آدمی هستم که احتیاج به استیمولیشن و عامل خارجی برای تحریک دارم، چون برای من عادی شدن دیگه اونا رو نمیخوام، و بعدش هم به دلیل ماجرای ای بسا کودکی در جهت سپریشن انگزایتی و استراب جدایی، یه مقداری از این میترسم که نزدیک بشم. حالا یه طرف دیگه ماجرا اینه که اگر یه کسی به من خیلی خیلی نزدیک بشه، شاید اونقدر من رو نخواد و دوست نداشته باشه، و در نتیجه بر میگرده یه برداشت غلطی که از 2-3 سال اول کودکیست که I'm not lovable. ممکنه بعدا نگاه و نظرتون عوض بشه، یعنی اونا میتونه باشه، اون جنبه شیم و اینا ممکنه در گروهی باشه، ولی یه چیز دیگه هم هست. حالا به من فقط بفرمایید شما الان چند سالتونه؟
من 55 سالم.
اوکی. به من بفرمایید از نظر رابطه و ازدواج اینا چه کردی؟
بله، من در حقیقت 3 تا یا 4 تا ریلیشنشیپ ازدواج نکردم. ریلیشنشیپ میشه گفت عمیق داشتم، ولی همیشه من اونا رو تموم میکردم، ولی اون شخص و روشونم یکی رو 14 سال کری کردم و تو هیچ ریلیشنشیپی نبودم، بعد یه شخص دیگر رو 3 سال روی شونم کری کردم و تو هیچ ریلیشنشیپی نبودم.
نه نفهمیدم مقصود تو از اینکه اون رو کری کردی 14 سال.
یعنی ایموشنالی هنوز فکر میکردم به اون آدم دیدیکیت باید باشم و یا این والد هستم، برای همین نتونستم تو هیچ رابطه دیگه ای وارد بشم.
نه نفهمیدم، یعنی شما از یک کسی جدا شدید، شما هم تمامش که 14 سال بعد با هیچ کس نبودید، به خاطر اون حالتون خوبه، شما اون وقت بعد میگید تستا درست جواب نمیدند و خب معلومه شما تنها میخواستید در عالم رویا مردم و این ور اون ور برید. منم الان 25 تا آدم گشتم رو دوشم دارم میدوم و قربونتون، من یه آدمم نصفشو بذارم نمیتونم تکون بخورم. خب شما کی میخواید بیدار بشید انشاءالله؟
برای همه به شما زنگ
زدم. یعنی خواب نه، ببینید شما، ای به شما بگم اولین باری که چیزی که کسی من میگه، من از کسی رابطه رو تموم کردم ولی 14 سال هنوز بار عاطفی اونو داشتم که با کسی که نباشم، چون به ایشون خیانت میشد.
حالت خیانت نبود، برای اینکه این شخص خیلی آدم خوبی هم بود، ولی چون داشتم میرفتم مدیکال سکول مجبور شدم رابطه رو بریک آف کنم.
چرا همه سیاه و سفیده؟ مگر آدم نمیتونه بره مدیکال سکول هفته یه دفعه ما یه دفعه؟
راهمون دور بود، بعد 2 جای متفاوت، این سر آمریکا و ایست و وست بودیم، بعد ایشون فرزند داشتن، یه مقداری مسائل دیگه هم بود.
شما رفتید یک کسی رو انتخاب کردید که فقط توی هوا بکشیدش؟
شاید نمیدونم.
والا شما عشق و عاشقیاتونم با مزه است،
خیلی با خلاصه به خاطر همین مسئله است که تکتیسی هست که آدم الان بخواد بیشتر وونربل باشه و بتونه خودشو
نه. حالا شما بیاد فرض رو بر این بگیریم که شما بر اساس یه تعریف روانی یه اشکالی دارید، خیلی خوب. حالا چرا میخواید یک از بین ببریدش؟ دو، شمایی که بقیه سیستمتون در اون زمینه هست، خب اینو به تغییر دادن میتونه همه رو به هم بریزه. یعنی ببینید عزیز، شما میتونید در یک کلیاتی تو یه چیزایی رو 5% 2% 10% تغییر بدید و باش راحت و آسوده باشید تا اینکه باید اونو درست کنید. حالا یه سوال بسیار مهم، شما فکر کنید که اصلا این مشکل رو نمیدونستید و نداشتید، شما اگر بهتون گفتن از دو چیز در زندگیتون کجا ناراحتید، ناراضی هستید و راجبش احساس خوبی ندارید، من چی میگفتید؟ دو چیزی که بکنید کم دارید یا بی خودی اون رو دارید یا هر چیزی، یعنی دو چیزی که تو رو اذیت میکنه.
مهمترین چیز اینه که اینتمت ریلیشنشیپ ندارم.
آخه شما که احتیاج بهش، شما که بهش احتیاج ندارید.
همه چیز دارم، اگه میشدم به اینتمسی.
خب ببین، همین حکم رو صادر کرد. بعد مثل اینکه مثلا من برگردم بگم مثلا من مشروب نمیخورم، بعد بگید من میشدم مشروب، بعد بگم میشه مشروب، خب بعد میشه نخور. کی گفته که شما حتما باید اینتمت ریلیشنشیپ داشته؟
یکی از نیازهای انسانی دیگه تو که آدم توی رابطه باشه با یه شخص.
نه، سب کنید، سب کنید خانم دکتر، سب. من اگر به شما برگردم بگم یه نیاز انسانی هست که غذاست، بعد میتونم به شما هم از دردش، هم خطر بیماریش، هم مرگش حرف بزنم. شما من بگید وقتی اینترنت ریلیشنشیپ نداشتید یا ندارید، کجا به شما آسیب خورده یا میخوره؟
خب حالا یک چیز کم داره.
نه تو فکر نرید، مثل این که من نه بسی که من برگردم بگم آدم اگر آب پرتقال نخوره فکر کنه چیزی کم داره. چون بحث گفتم جدیست. میدونی چرا؟ برای که شما رو به این راحتی ها نمیشه گیر آورد از نظر ذهنی. شما من میگید یه نیازه که نیست، ولی حالا برفرض یه نیاز روانی هم باشه، قبول، اصلا به یک اعتبار درست. شما چه رنجی به خاطر برآورده نشدن این نیاز همکنون یا در گذشته حس و احساس میکرد؟
هیچ، واقعا رنجی نبوده.
ببینید، بسیاری از آدم ها هستن که وقتی میگم they are not marriage material، اینا اصلا کالای ازدواج نیستن، اینا کالای، اصلا کالای خرید خونه نیستن، اینا فقط دوست دارن از شهری به شهری برن هتل ها. بعد شما جالبش اینه که میرید یه شهری تو هتل، بعد میرید یه شهر دیگه، بعد میرید توی اتاقی که زندگی میکنید، بعد من 14 ساله در اون هتل دارم زندگی میکنم، پول اون هتل رو نمیدید ولی تصور اون هتل رو داری. خب نشون دهنده دو چیز عزیز، یکی این که شما به مقدار زیادی مختلف و متفاوتید. حالا بذارید یه سوال بکنم، چقدر آدمی هستید که از نظر رابطه جنسی سکچوال خودتون رو میدونید و میبینید؟
نه، یعنی اونقدر آدمه، باید اون شخص درست باشه لحاظ سکشوالی که مثلا به اون صورت من هیچ اون التیمت سکشوال ریلیشنشیپی که آدم ها صحبت میکنن راجبش یا میگن هستش، من به اون صورت تجربه نکردم.
نه حالا اصلا، نه حالا اونه که یه چیزایی میگن برک از اوقات حرف مفتم میزنن. شما خودتون اگر در یه رابطه عادی قرار بگیرید، تمایل جنسی در شما هست؟
بله هست.
خیلی خوب، این چقدر باید خوب باشه تا انجامش بدید یا اینکه نه مزش میگذارید به راحتی؟
نه، باید خوب باشه تا اینکه مثلا با اون شخص، اول از اینکه خیلی زود با اون شخص نزدیک نمیشم، زمان میبره.
مثلا چقدر؟ 15 سال؟
نه
15 ماه.
با شما که آشنا شدم میگین 6 ماه، حالا دارم رو این 6 ماه دارم.
نه، من اون راجب عشق و اینا صحبت میکنم، و الهی شما کسی رو میخواید میتونه 6 ثانیه و 6 دقیقه باشه.
نمیتونم والا، اصلا نه، بستگی داره. مثلا حالا بذاریم براتون یه مثال بیارم. الان یه آقایی ابراز علاقه رو من کردن، اوکی؟ بعد سنشون هم به من میخوره، علاقه اجوکیشن هم به من میخورن، ولی ما یه گروهی هستیم، با هم میریم بیرون، با هم برنامه های مختلف انجام میدیم. بعد با یکی از دوستای صمیمیم جزء این گروه هستیم، اون وقتش ایشون خانومن، بعد این خانومم اومدن من گفتن که این آقا به شما یه روز علاقه داره میکنه، مثلا از شما خوشش میاد، ولی من به این آقا گفتم که چون ما الان گروه هستیم و با هم داریم میریم بیرون، این کار درستی نیست، برای اینکه من نمیخوام که این دوستیمون مثلا چیز بشه، تقریبا مثلا
آلوده بشه به شهوت و هوا. آخه شما حالتون خوبه؟ مردم دنبال گروه میرن که تو گروه یک کسی رو پیدا کنن. مردم میرن با هم اینور اونور تا ببینن از کی خوششون میاد. قاعده کار اینه که شما با یک کسی سر کار، تو محیط، تو رفت و آمدهای گروهی، محیطای پارتیا، اینا با یک کسی آشنا بشید، دورا دور ببینید به درد میخوره، توجهتون جلب کنه، از اون خوشتون بیاد بیاد. شما الان اینجا فکر مثلا چه احتمالاً باید مثلا هر دو تاتون لباس روحانیت بپوشید و بعدن در یک خلای به یک باره به یک عشق آسمانی برسید. حالتون خوبه شما؟ تو واقعا میترسید مثلا گروه برهم بخوره وقتی فهمیدن شما دوتا به هم نظر دارید؟ تازه بارشون جالبتر هم میشه. این دوتا ما با هم بودیم، این برونور میرفتیم، برنامه های متفاوت داشتیم، کم کم به هم علاقه من شدن، یا از هم بیه خوششون اومد، یا اصلا خواستن برن با هم نزدیک بشن، خب شدن. این چرا به گروه لطمه میزنه؟
برای که مثلا فکر میکنم بعدن اگه این رابطه ادامه پیدا نکنه بعد یه مقداری ما همیشه همدیگر خواهیم دید، تو این گروه خواهیم بود.
حال این گروه چرا انقدر مقدس شد؟
چقدر مقدس شد؟
خب یکتون میرید یکتون نمیرید.
بله درست، اونم میشه درست.
اصلا یعنی شما به این فکر نکرده بودید؟
نه نه.
بله حالا چرا شما میخواید برید این رابطه رو شروع کنید که بعد خراب کنید که گروه باش خراب شه؟ بله حالا این گروه چقدر مثلا گروه چه میکنید؟
این گروهی که با هم میریم رقص، با هم میریم رقص.
آکه من نه، من مثلا متوجه یه چنین امر مهم حیاتی تقدس روحانیتی که نظم جهان و آرامش دنیا به اون مربوطه، یه گروه میرن رقص، برای از این مدتی هم نمیرن رقص، بعد میرن یه جای دیگه میرقصن. بعدم شما یه جایی رو انتخاب کردید که اسمش رقصه، بعد در اونجا میخواید روابط احساسی عاطفی نداشته باشید. این چه رقص بی احساس و بی عاطفه مکانیکیه؟
نمیدونم.
خب نمیدونید. روی خط باشید ببینیم حرف ناحسابی شما چیه. روی خط باشید. شنگر اجمن با ما باشید.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاپ چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صرافزاده.
مرکز روانشناسی پرتو امید، The Radiance of Hope، زیر نظر دکتر شادی توماری به همراه مشاوران همزبان شما در خدمت جامعه ایرانی می باشد. هزینه جلسات بر اساس توانایی مالی شما تعیین خواهد شد. اغلب بیمه ها پذیرفته می شود. 310-279-2878 310-279-2878.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience، Honesty، Perseverance، Aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبری هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-89-tasadof.com.
کنسرت علیرضا شاه محمدی در دانشگاه پپرداین در شهر زیبای ملبو.
برای اولین بار اجرای موسیقی کلاسیک ایرانی در کنار الی اپرا.
Western Classical Music with Persian Classical Music.
یک شنبه 22 می، دانشگاه پپرداین، ملیبو.
ساعت 4 بعد از ظهر.
برای تهیه بلیط با شماره تلفن 310 506-45-22 تماس گرفته
و یا به وبسایت lavirtuosi.com lavirtuosi.com مراجعه کنید.
همچنین بلیط‌ها در باکس آفیس محل اجرا موجود خواهند بود.
شما می توانید با استفاده از کد یا کلمه پرژن با حروف کوچک در هنگام خرید یا سفارش بلیط از 25% تخفیف ویژه بهره مند شده و از موسیقی اصیل ایرانی حمایت کنید.
کنسرت علیرضا شاه محمدی در کنار الی آپرا،
دانشگاه پپرداین، مالیبو، یک شنبه 22 می، ساعت 4 بعد از ظهر. 310-506-45-22.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله، شما توضیح بدین لطفا، من گوش میکنم. یا اگه سوالی دارید.
من خواستم توی مدت به چیز خاصی فکر کردید، یعنی مطلبی به ذهنتون آمد؟ چون ببینید عزیز، یه نگاهی است که شما میتونید به عنوان یه فردی باشید، یک آدم معقول و منطقی و اهل استدلال، ولی در این حال حسی. دو چیز رو احتمالاً به مقدار زیادی از کار انداختید، یکی احساس رو و یکی تخیل رو. بنابراین وقتی که احساس و تخیل در صحنه نباشه، ما به مقدار زیادی جنبه مکانیکی پیدا میکنیم و به دلیل جنبه مکانیکی که ناچار از حس ما، سنس و سنسیشن ما، یه احساسی پیدا میشه، اون احساس چون قوی نیست، برخی از اوقات بی خودی یه احساس خفیف رو حفظ میکنیم و اون رو به عنوان اصل میگیریم و برای ما به صورت مهم در میاد. مثل موردی که اشاره کردید، یه رابطه ای رو تموم میکنید، حالا یا 3 سال یا 14 سال، اون رو به عنوان یه رابطه ای که وجود داره، مثل آدمی که عزیزی رو از دست داده یا عشق بزرگی به آخر رسیده و فعلا آدم با بقایای اون میتونه به نوعی خوب و خوش باشه یا ایام رو بگذرونه، یا فکر میکنه یه مفهومی از وفاداری که در حقیقت یه بهانه ایست برای خودداری و جلوگیری خود رو ازش استفاده کنه. بنابراین سوال من از شما اینه که چند تا خواهر برادر دارید و چندمی هستید شما؟
من فرزند اول خانواده هستم. 2 خواهر دارم، 1 برادر. یه خواهرم از من 2 سال کوچیک‌تره، یه خواهرم از من 5 سال کوچیک‌تره، برادرم هم 12 سال از من
کوچیک‌تره. خب بنابراین با یه همچین ترکیبی میشه فهمید که شما یک مادریتون رو کردید، احساستون رو به هر حال به مقداری به دلیل بچه ها زیاد نبودن، ولی با فاصله 5 سال و 12 سال، نه دومی، 5 سال و 12 ساله، به هر حال بالانس خانواده رو به هم ریخته. شما ناچار باید خودتون رو به نوعی مشغول میکردید، ولی به عالم رویا پناه نبردید. به هر دلیلی که در محیط خانه بوده، مثل فردی که مثلا رفته سراغ درس و رفته سراغ آموختن، اونجا رفتید و بعدم ای بسا به هر حال اون چیزی که به عنوان زمینه‌های به عنوان یه دختر مادینه جان هست، یه درصدایی از به هر حال مرد در ماست وقتی زنیم و زن در ماست وقتی مردیم، خب اون درصده هم شاید یه مقدار بیش از اندازه بوده، بنابراین به شما یه مقدار خصلت مرد رو در محیط اجتماعی داده و بعدم خب نوع کار و ایناتونم اونا رو تایید میکنه و بعدم هدفهایی که تو این زمینه تعقیب کردی. بعدم ممکنه اتفاقات اولیه‌ای که بین فرض کنین 25 تا 35 سالگی شما بوده به دلایلی که میشه مرتبط حتی به همون کار و درستون باشه، شما رو از این که درگیری پیدا کنید یا بهش اهمیتی بدید دور کرده و بعد از اون هم به دنبال این که خودتون رو به نوعی به هر حال استابلیش کنید، جاپای خودتون رو محکم کنید و پایگاه و جایگاهی داشت باشید عمل کردید، نتیجتاً یه مقدار فرصت هم از دست رفته، بعدم آدمایی به صورت مناسب پیدا نشدن و اون در حقیقت شاید اون گردویی که سفت و سخت بوده رو خورد نکردن که بتونه اون که مغزش هست بیرون بیاد و بنابراین شما در اون سطح و رویه تا به حال زندگی کردید، یعنی اون احتمالش هست. به همین جهته که آنچه که مربوط به زمینه‌های احساسی و عاطفی و یا اون قسمت از تمایلات جنسی که مرتبط به زمینه‌های احساسی و عاطفیه در شما اون رشد رو نکرده و بنابراین مطلب در حد حسی و عقلی باقی مونده، یعنی شما ای بسا لیمبیک سیستم به قول معروف مغزتون خیلی نقشی نداشته، فعال نبوده، اون پایه مغز که با حس کار داشته و کورتکسی که با عقل کار داشته و واقعیت با اونا زندگی کردید، اونو کاملا میشه فهمید عزیز. یعنی من بسیاری از اوقات با خانما و یا آقایون روبرو میشم که مایه های احساسی اونا خیلی محدود و کنترل شده است، یعنی مثل آدمی میمونه که فرض کنید شما وقتی که شیرینی میخورید یه احساسی پیدا میکنید، خب آدمایی هستن که این احساس رو خیلی بزرگتر و مهمتر میبینن، بنابراین وقتی مثلا از خوردن یه غذایی یا یه نوشیدنی حالی که به خودشون میگیرن یعنی به به چقدر خوبه، در حالی که دیگری ممکنه بگه چقدر خوبه، نه میفهمه به به و نه اهل اون نمایشی هست که باش بعدن خودش رو به نوعی قانع کنه که چه غذای خوبی بود. من برخی از اوقات میبینم آدم ها رو تو مهمونی ها تو عروسی ها و به دلیلی که باشون آشنا هستم از حال حتی نیمه بدشونم با خبرم، اما 3 سال بعد 5 سال بعد وقتی درباره شب مثلا مهمونی یا عروسی حرف میزنم اینم اینا از توش چی در آوردن، و به همجاست که شما غالبا اونجا یه مقدار عکس میگیرید، برام تو این عکس باید لبخند بزنید و بعد همه فکر برن که در اون شبی که این عکس ها گرفته شد همه چقدر خوب و خوش بودن. واقعیت مسئله این است که حال هیچ کس خوب و خوش نبود، اینا فقط جلوی دوربین ها و فرض کنید که دوربین عکاسی ها یه چنین حالی رو به خودشون گرفتن، واقعیت مسئله این نبوده. به حال اون چیزی که میخوام بگم اینه که خیلی ها زندگی رو ممکنه فقط حس کنند و در موردش بیاندیشن، و به همینجاست که بارها عرض کردم که اگر به آدم ها بگن دوتا در وجود داره، یه در شما میتونید برید تو بهشت و یه سال اونجا خوب زندگی کنید، یه در سخنرانی درباره بهشت و یه اطلاعاتی درباره مثلا اندازه بهشت، میزان آب مصرفی درخت ها، تعداد حوریا و اینا میدن، یه جمع میشن میرن سراغ سخنرانی درباره بهشت برای که میخوان بدونن، چون نمیخوان زندگی رو حس کنن، احساس کنن، تجربه کنن، و بنابراین همه چیز برایشون آخرش اگر هم باشه میشه تمرین، یعنی اکسرسایز نات اکسپریانس، و یا چون یه دیگه آدم هستن که در حال پرفورمنسن، همیشه میخوان نمایش بدن، یه دو آدم هستن که اکسپریانسی هن، یه دو آدم هستن که اکسرسایزی هن. اون آدمایی که اکسپریانسی هستن و زندگی رو تجربه میکنن زندگی رو بردن، اون آدمایی که اکسرسایز هستن هنوز میخوان خودشون آماده کنن برای بعد، درست مثل برخی از اوقات آدمایی که میگن من توی رابطه میرم و میخوام ازش یاد بگیرم برای رابطه بعدیم یا برای ازدواج میخوام بکنم، یعنی از اون حرفای خنده داره، و یه گروه دیگه هم که اصلا در مرحله پرفورمنس هست، یعنی فکر میکنن باید ادای پدر رو، ادای مادر رو، ادای همسر رو در بیارن، و یا همیشه تو زندگی شما میفکر میکنید که روی مثلا سن نمایش هستن برای اجرای نقشی، و این دوتا بده، یعنی اون که آدم بخواد دنیا رو هی اکسرسایز کنه، هی تمرین کنه، چک کنه، آزمون کنه، از اشتباه و شکست بترسه و بخواد خودش رو قویتر و قویتر کنه، و نگاهی که جنبه در حقیقت نمایشی داره، زندگی رو باید تجربه کرد و تجربه رو باید حس کرد، احساس کرد. حتی شما میدونید وقتی محاسبه مثلا 14 ماه اول یا 14 تا 36 ماهگی رو میبریم، بلکه از اوقات هست مثلا اونقدر طعم غذا و تفاوت غذا رو متوجه نمیشید، یعنی اگر غذایی رو که داریم میخوریم بردارن یه غذایی از همون نوع رو با مثلا که اون موادی که میدونن آدم ها ممکنه خوششون بیاد یا اون طعم و بویی که باید داشته باشه رو نداشته باشن، من برخی از اوقات حس و احساس نمی کنم. آدم هایی هستن که تفاوت رو تشخیص دن، به همجاست که یه ده میتونن برن تست بکنن و بگن این از اون بهتره، اون از اون بهتره. یه ده اصلا این تست رو یعنی از در اونا همه یه چیزن. و باز به همین جهتی که بعض وقت شما میبینید مردم در انتخاب مثلا همسر براشون مهم این که مثلا این آدم روی کاغذ و پیپر به قول معروف چی داره، ولی این که خودشون در ارتباط با او اون رو حس و احساس میکنن براشون معنا نداره. این همون چیزیست که مثلا فرض کنید وقتی گفته میشه ماهی خوشمزه است، یه دهی که ماهی هم دوست ندارن میخورن چون میگن خوشمزه است، بعد وقتی میگن کم میارن حالا باید اینقدر لیمو بهش اضافه کنن یا یه چیزایی که خوشمزهش کنن، در حالی که یه ده آدمی اون ماهی رو میخورن، حتی یه ده اون ماهی رو خام میخورن. و این اون تفاوتی است که توی یه تیست و تو ذائقه انسان درباره حتی یه پدیده محسوس ملموس حسی وجود داره. در خصوص مسائل احساسی عاطفی هم همینه. به همجاست که شما فرض کنین آدمایی رو میبینید که مثلا غذا رو یا رابطه جنسی رو اثر ناچاری حتی به عنوان یک اجبار میخورن، حتی به خاطرش رنج میکشن. آدمایی هستن که اون رو در حد یه کاری که باید بکنن میبینن. آدمایی هستن که اون رو هر دو رو چه رابطه جنسی رو چه فرض کن غذا رو به عنوان احتیاج میبینن. آدمایی هستن که از غذای رابطه جنسی لذت میبرن و آدمایی هستن که از غذای رابطه جنسی انجوی میکنن. اون حظ و کیفه. در چارچوب تجزیه و تحلیلایی که ما مثلا در ارتباط با غذا داریم، کسانی که وقتی غذا میخورن احساس بدی میکنن، کسانی که احساسی راجبش ندارن، کسانی که به عنوان نیاز بهش نگاه میکنن، کسانی که از خوردن غذا لذت میبرن و کسانی که انجوی میکنن غذا رو، کاملا 5 تا گروه متفاوتن. و در جهت رابطه جنسی هم همینه. شما با آدمای روبرو میشید، من تو کار روان درمانی تراپی با کسانی روبرو شدم که واقعا تا اونجایی که بتونن میخوان از داشتن رابطه جنسی بگریزن، درست مانند شنونده عزیز قبلی که درباره مادرشون میگفتن، تازه میوردن مثلا به اتاق بچه‌ها پناه میبردن بعد پدر میاد دنبالشون. حالا بگذاریم از اینکه 9 تا بچه آوردن، یعنی شما خیلی راحت میتونید اس کنید یک کسی است که چه نگاه و نظری راجع به رابطه جنسی داره. یکی فکر میکنه که خب این جزء کاراست باید بکنه، مثل مهمونی است که آدم باید بگیره. یه دفعه فکر میکنن نه، این یه نیاز باید برآورده بشه و الا تعادلشون به هم میخوره. یه دفعه ازش لذت میبرن و یه دفعه انجوی میکنن. اون حالتی است که در زبان فارسی ما بعدش لغت نداریم، حظ و کیف. مطالعات علمی هم نشون میده که آدم از طریق لذت به خوشبختی نمیرسه. پلژر موجب خوشبختی است، ولی انجویمنت زمینه ساز خوشبختی است. و نشون میده مغز به درجات مختلف با موضوعهایی که مرتبط به نیاز انسان چه روانی چه فیزیکی و چه اجتماعی برخورد میکنه. اینی که شما با توجه به دانایی آگاهی که دارید یه مقدار اینا رو باید برای خودتون بشکافید، برای اینکه شاید از توش چیزی که مناسب حالتونه و با شرایط و موقعیت زندگیتون همخوانی داره از توش بیرون بیارید، تا همچنان بخواید بر اساس گذشته حرکت کنید یا بر اساس آنچه که دیگران میگن. چون تو صحبتتون این بود که مثلا به من اونا میگن، خب حالا من براش چی کار بکنم؟ مثل این که من یه کسی بهم بیاد بگه که تو حالت خوب نیست پس بیا یه کاری بکن، در حالی که من اصلا احساس نمی کنم حالم خوب نیست. اونا اومدن رو من یه برچسب دادن که حالت خوب نیست. من خاطرم از یه مراجعی داشتم، حالت منیک داشت، شدید نبود ولی حالت شیدایی سرخوشی داشت. بهش گفتم من تو رو مراجعه میدم به یه روانپزشک که به تو دارو بدن از این حال بیا بیرون. گفت اصلا نمیخوام از این حال بیام بیرون. گفت من دلم میخواد همینجوری الکی خوش باشم و تو این دنیای رویایی خودم برای خودم بالبالی بزنم و نه نمیخورم دوا. و برام بسیار جالب بود، یعنی چون قبلا مثل این تجربه رو داشته دوست نداشته اونو. و به همینجاست که خیلی از اوقات شما به آدمای بیمار و گرفتار دارو میدید ولی بعد میگن نمیخورم، برای که فکر کنن حتی با دردشون یا پیامد اون حال بدشون بهتر کنار میان تا نداشتن اون حال. مثل آدمی مونی که مثلا فرض کنید که عاشق کسی شده، رنجش میده، اذیتش هم میکنه، شما میگید بیا دوا بهت بدم که از عشق بیفتی، میگه نمیخوام. و این اون چیزیست که من دلم میخواد شما به جای اینکه تحت تأثیر این تست و آگاهی را آدم با داشته باشه قرار بگیرید، به حال خودتون نگاه کنید که در تحلیل نهایی من چه میخوام. ممکنه به شما بگن اگر مثل آدمی که مثلا بهش بگن تو بیای دو ماه ورزش کن، بعدن خودت یه احساس خوبی درباره ورزش میکنی، آدم حاضر باشه این راه رو بره برای که یه توضیح و توجیه علمی پشتشه که چرا بعد از یه مدتی ورزش به من یه حال بهتر و انرژی بیشتری میده و در آغاز اینو قبول نداشته باشه، نه حال بهتری داره نه انرژی بیشتری داشته باشه. آدم میتونه به کمک دیگران وقتی دقیقاً رابطه های کازن افکت و علت و معلولی رو نشون میدن حرکت کنه و بره، ولی دلیل نداره که کسی به من بگه بیا مثلا یه سیگاری بکش بعد از یه مدتی صبح که بودم میشینیم دو این چه حالی داری. خب این به دلایل دیگه غلطه، در حالی که برای یه دست من عزیزی به من میگه مثلا صبح بیدار میشم برای که یه سیگار بکشم و یه قهوه بخورم و اصلا من به عشق این سیگار قهوه اصلا زندگیم شروع میشه، اونو میتونم بفهمم، ولی خب یه بیراهه بدی بود.
بسیار خوب.
در حال ببینید چه میکنید؟ خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
مرسی، لطف کردین. خیلی ممنون. خوشحال شدم. متشکرم. خدا نگهدار. بابای.
شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
نامی که بارها و بارها از سوی جامعه ایرانی در خصوص تصادفات انتخاب شده است. وقتی زمان انتخاب است، شما چرا پس از تصادف او را انتخاب می کنید؟ آیا به دلیل تجربه دیرینه او در تصادفات؟ آیا برای اینکه دفاتر او بیش از 5000 پرونده را سپری کرده است؟ آیا به دلیل تخصص او و دریافت بیش از میلیون ها دلار خسارت؟ زمان انتخاب است و در انتخاب وکیل تجربه و تخصص حرف اول را می زند.
پیام شایانی هستم. من برای دریافت بالاترین خسارت همراه شما خواهم بود.
شماره پذیرش پرونده در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه 818-777-777-77 و یا 818-77-برنده لاکی 7.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیک پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
کاباره تهران The House of Legends تقدیم می کند جمعه 13 و شنبه 14 می با ستار
سرخ صورتم هستی اما زردتنم
من نوش آفرین
با یه
جمعه 13 و شنبه 14 می با ستار
همیشه میخواستی یه پروانه شی که دوست داره از خیل زودتر
من نوشافرین
دنیای من رویای من بیا که تا بچه حضور
برای رزرو جا با شماره تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
سلام، سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم. اکنون به عنوان ریلتور در کمپانی معتبر و جهانی کولبل بانکر در بیورلی هیلز میتوانم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و تجاری یار و یاور شما باشم.
سوزی خاتمی، ریلتور، لایسنس نمبر 0197727 with Coldwell Banker Beverly Hills
310-499-8420 310-499-8420.
در کالیفرنیا برای تنظیم قراردادهای قبل از ازدواج یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید. دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99
Dr. Sasan Okovat, the top 1% of all lawyers, winner of the 2015 Litigator Award.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید.
الو آقای دکتر
بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
متشکرم آقای دکتر، خیلی تشکر میکنم از برنامه های خیلی خوبتون. من الان 32 سالم هست و تقریبا 9 سال ازدواج کردم و یه پسر 4 ساله دارم. آقای دکتر، من الان تقریبا حدود 1 سال برنامه های شما رو گوش میدم. خیلی از شما چیزی یاد گرفتم و واقعا ازتون خیلی سپاسگزارم. خیلی تلاش میکنم که گفته های شما رو توی روابط خودم با همسرم و پسرم به کار ببرم و واقعا از شما ممنونم. ولی آقای دکتر، من خواهش میکنم، من یه مشکلی که دارم اینه که وقتی که متوجه میشم که مثلا یه رفتاری از جانب پدر و مادرم اشتباه بوده در مورد حالا من، خیلی نسبت بهشون خشمگین میشم، خیلی ناراحت میشم. از طرفی هم با خودم وقتی فکر میکنم میبینم خب شاید بیشتر از اون نمیدونه یا خودشون توی محیطی بزرگ نشده بودن که بدونن، یاد بگیرن، آگاهی داشته باشن. ولی خیلی آقای دکتر، بعض وقتا نسبت بهشون خشمگین میشم و همش ممکنه دیگه یه رفتاری بکنم که بخوام مثلا باشون لجبازی کنم، بخوام یه جوری اذیت کنم. نمیدونم چه جوری بهتون بگم، حالا رفتاری نیست که خیلی مشخص باشه و اینا، ولی نمیدونم با این چیکار بکنم.
نه ببینید عزیز،
خیلی
متوجه شدم. ببینید عزیز، ببینید، شما روزی که در با من شما درباره پدر و مادرمون فکر میکنیم، یک قاعده اول باید بدونیم ما با انسان ناقص و خطاکار و اشتباهکار روبرو هستیم که انسان جایز الخطا نیست، حتمی الخطاست. این شماره یک، شامل پدر مادر ما میشه. دو، همه ی آدم ها کم و بیش مسئله دارن، پدر مادرم دارن. یه 20-25% جمعیت هم بیمار و گرفتارن، پدر مادر ما میتونن جزء اون باشه. این شماره یک. دو، پدر و مادر ما بر اساس آنچه که میدونستن عمل کردن، ولی این در حقیقت تبرعهشون نمیکنه. یعنی من نمیتونم برگردم بگم چون من نمیدونستم بچه‌مو آزار دادم پس ببخشید یا فراموشش کنید. نه، پدر مادر قرار بوده بدونن، ولی خب این که نمیدونن معلومه که مسئولن و مقصر. پس بنابراین به صرف این که ما بگیم بیش از این بلد نبودن، خب چرا نرفتن یاد بگیرن؟ اگر وجود نداشته همچی دانشی، بله به من بگید که یه دوایی به ما میدارن که اون روز فکر میکردن خوبه، به منم دکترم داد، تقصیر نداره. ولی اگر یه روزی معلوم بوده اون دوا بده و دکتر باید میدونسته نمیدونسته، محکومه و مسئوله و مقصر. مطلب دیگه اینه که اونا به هر حال اگر نمیدونستند و به دنبالش هم نرفتن، ولی در بقیه زمینای زندگیشون هم این گونه بودن. یعنی پدر من و مادر من به غذام که میرسته، به ورزشم که میرسته، به روابطم که میرسته، به خرید اتومبیلم که میرسته، به فروش خانم که میرسته، ای بوی راد داشت. بنابراین من قرار نیست با یه نگاه این که اونا باید کامل میبودند یا بقیه کاملا نگاه کنه، باید بپذیرم این چیزی که اونا درش مشکل و مسئله داشتن مثل بقیه است. بنابراین همه اینا حجم اون احساس بد رو کم میکنه. ولی شما آخر کار به من برمیگردید میگید نه، من با وجود همه اینا خشم. خب باشید، چرا شما فکر میکنید احساس خشم داشتن درباره کسی از خودمون گرفته که چرا این کار کردم و دیگری که چرا این کار کرده یا نکرده امروز یا 10 سال قبل، خشم میاد که باشید چرا بی خودی اون رو مسئله کنید. اشکال کار شما در تبدیل خشمتون به عصبانیت، اونجا ما مسئله داریم. یعنی اونجاست که سالم نیست. یعنی من قراره به دنیا نگاه کنم بر اساس یه واقعیاتی، باورها و اعتقادات و انتظاراتی داشته باشم که روزی 7 دفعه 11 دفعه خشمگین میشم، نه 800 دفعه. حالا روزی هم که من 7 دفعه یا 11 دفعه یا 800 دفعه خشمگین شدم، مهم اینه که با خشمم چی میکنم. اونجا من 4 تا راه دارم که مسئولیتش با منه. راه اول عصبانی شدن. خب اینجا یه چیزی رو من دارم خراب میکنم و مسئول و مقصرم. دو، راه دوم که به ما پیشنهاد کردن که راه غلط خطرناک ویرانگری بوده، فرو خوردن خشم. به رو خودت نیار، تعامل کن، گذشت کن، فداکاری. اون فاجعه است. و متاسفانه اینو ما گفتن. چرا؟ برای که با خودش دشمنی میاره، بعدن تنفر میاره، بعدن تنفر از خود و دیگران و زندگی، بعدن بدترین نوع افسردگی و اضطراب خشم رو موجب میشه. پس اون دومیم درست نیست. سومی ابراز خشم. Express your anger. اونجایی که از کال دمود پدر مادرم عرض خواهم کرد، خشم تو ابراز کن، تموم کن. یعنی شما بهتون من $10 دادم، $8 به من کالا دادید، میگم $2 منو ندادید، لطفا $2 منو بدید. اسم این ابراز خشم. یا به شما میگم نوعی که شما حرف زدی من خوشحالم نکرد، اذیت شدم، شما ممکنه بگید ببخشید، تموم میشه میره. خشمم رو ابراز کردم، زهری که شما تو دهن من ریختید رو با وجودی که زشت بوده تف کرد. نوع چهارمی وجود داره که اداره کردن خشمی، که من از این نیرو برای ساختن یه چیزی خوب و درست استفاده کنم. اون یه پروسس دیگریست که من تو سیدی خشم و عصبانیت آوردم، ماجرای جدی با اهمیت. حالا شما در قسمت اول باید واقع بین باشید، در قسمت دوم قرار است نتیجه گیری درست بکنید، در سومی خشمگین میشید بشید، در چهارمی باید با پدر مادر موضوع رو مطرح کنید. حالا پیشنهاد من پدر مادرها چیه؟ چند چیزه. یک، وقتی بچه‌هاتون درباره این موضوع صحبت میکنن قبول کنید، چک و جونم نزنید، بی خودی هم تاریخ و جامعه و اینا رو مطرح نکنید. شما یه کاری کردید که به ما یا به فرزندانتون یا به من آسیب زدید. اونا اولین کاری که باید بکنم که بسیار متاسفیم، ما رو ببخشید. دومین کارم این است که آغوش گرم و در خانه بازی داشته باشن که محبت و مهربونی مادری و پدریشون رو برای همه عمرشون بدن. سوم بگن پسرم دخترم قربونت برم، حتما من به تو آسیب زدم، من حواسم پرت بوده دست تو رو زخم کردم، حواسم پرت بوده زدم به ماشین پروی پای تو شکسته، بی برو دکتر. راه سومی پدر مادر نداره، یعنی فقط باید در خونه باز و آغوش گرمی داشته باشن، معذرت رو نه هر روز یکی دو بار بخوان و پرونده رو برای همیشه ببندن، چون این قاعده کار هر روز نمیشه گفت یارو معذرت بخوام، چون یه خشمه، اون در حقیقت تحقیره. یکی دو بار گفتنه و بعدش هم قربونت میبره دکتر. هی میتونن کمک کنن، کمک کنن، به هر صورتی وقت بگیرن دکتر پیدا کنن. اگر این کاره نیستن یا من در اینجا هستم یا من پول به اندازه کافی خودم دارم، هیچ، اگر نه پول بدم میگم برو خودتو درست کن، من زدم پای تو رو شکستم، برو درست کن. کار چهارم اونا نمیتونن بکنن. شما خشمگینید باش. من بارها شده به من فرض کنید اگر فرزندان من به من بگم پدر این کاری کرده، میگم متاسفم، بعدم میگم از دست ناراحتیم، خوب باش، مشکل کنم، من نه گذشته رو میتونم عوض کنم، مسئولش هم منم، مقصرم منم، ولی اونا که نمیتونن منو تنبیه کنن، برای اینکه نه درسته نه برای خودشون نه برای من. علاوه من به عنوان پدر 100 تا کار خوب کردم، 20 تا کار بد کردم، جمع و ضربم نمیخوام بکنم، به عنوان یه انسان در پاد با خودم هم چنین کردم، ای بس با خودم بدتر کردم، با دیگرانم بدتر از اون کردم، با فرزندانم که احتمالاً خوبی بیشتری کردم و بعد یه کمتری، تموم شد رفت. ولی قرار نیست از تو این ماجرا ده. اشکال کار برخی از وقت مطلق کردن مسائل، یعنی خدا کردن پدر مادر از کار، چرا ما باید از ما بدمون بیاد، یا احساس بد راجع به خودمون، احساس گناهی که بین 3 تا 6 سالگی در ما کاشته شده که چرا من از دست پدرم دارم خشمگین. خب باشید، چه اهمیت داره؟ بنده از دست به قول معروف داریوش عزیز میخونه، من دست همه گله دارم، از دست خدا هم گله دارم. داری گله شو
آقای دکتر، شما حرفتون کاملا درسته، ولی من فکر نمی کنم اگر من برم به پدر مادرم به فرض یه چیزی رو بگم، مثلا حالا اونا به این راحتی ها بگن تو درست میگی یا ببخشید یا هرچی، ولی مثلا اگر الان بچه من بیاد به من بگه، چون من الان این آگاهی رو دارم واقعا قبول می کنم این موضوع رو، به خاطر این منظورم اینه که خب بستگی داره دیگه. الان شما مثلا اینو فرمودین خیلی درست هست، ولی شاید اگر من برم به پدر مادرم بگم شما اینجا این کارو کردین، اونجا اون کارو کردین، اونا مثلا زیر بار اشتباهشون نرن.
خب کاملا حرف شما درسته، منم نگفتم برید، من بلافظه صحنه رو چرخونم، گفتم پدر و مادر 3 تا کار باید بکنن حداقل الان، اون زمان که خراب کردن که فرمودن. بسیار خوب، حالا سه تا کار باید بکنم. ولی اگر پدر مادری امروز وقتی شما رفتید تازه طلبکارتون هم شدن و عصبانی هم شدن و ناراحت شدن، اولا حالا معلومه کار گذشتهشون هم خیلی خرابتر بوده، هنوزم پر رو و پر مدعا مانند گذشته هستن، و سوم شما باید یاد بگیرید اگر همچی هستید هرگز اونجا نرید. به همجاز که من تو کنفرانس کودک درون آدم ها در ارتباط با پدر و مادر نامه هایی می نویسن، کارهایی می کنن، ولی اصلا نمیگم بفرستن. برای که بسیار از اوقات وقتی شما برید سراغ پدر و مادر و بگید که پدر تو چنین کردی، تازه برمیگردیم که من چنین کردم، به تو گفتم برو گم شو، نه من باید اصلا تو رو میکشتم، من تازه باید اصلا فلان میکردم، حالا یه دفعه تازه میدید دنباله تو رو ممکنه بدوه که بخواد بزنه بکشه چون قبلا نتونسته. بنابراین در یه همچی موارد برای چی اصلا حرف میزنید عزیز؟ برای که من و شما برای آروم شدن احتیاج به همراهی دیگری نداریم، ما برای خوب و خوش بودن احتیاج به محبت دیگران نداریم، ما خودمون قرار عشق جاودانه خودمون داشته باشیم. بنابراین فقط پسر و دختری قرار سراغ پدر و مادر برن که به این مرحله از دانایی و آگاهی و تدبیر و مهربونی رسیدن که برگردن معذرت بخوان. ولی اگر شما فکر کنید پدر و مادری دادید که همچین کاری ممکنه نکنه، اصلا سراغشون ندید، چون شما برای خوب شدن به اون کمک اونها هیچ احتیاجی ندارید عزیز. مطالعات نشون میده که هیچ، من قراره اون زهر و سمی که تو دهنمه تف کنم، این که کی ریخته مهم نیست، بی خودی اونو بازی در نیار، مهم اینه که من الان با تف کردنش دیگه اذیت نشم، آسیب نبینم. حالا هر کی ریخته، پدر و مادرم ریخته، اثر نادانی بوده، اثر خودخواهی بوده، اثر بیماری بوده، چون معمولا اون ستا گرفتاری اصلی مردمان دنیاست که نادانی، خودخواهی، بیماری. چون وقتی نگاه کنی 99 درصد آنچه که ما میبینیم نتیجه ایناست، و غالب اوقات متاسفانه پدر و مادر در پرورش و تعلیم تربیت فرزند هر سر رو داشتن عزیز. اصلا تاریخ بشریت تاریخ در حقیقت کودک آزاریه. من دیشب فرید با مهمان عزیزش که ایشون هم دکترای روانشناس بودن، کلینیکال سایکولوژیست بودن، درباره سکشوال ابیوز صحبت میکرد و یه حرفایی گفته میشد، من فکر کردم که درسته که اون ماجرای تجاوز جنسی و آزار جنسی سر جاشه، ولی کودک آزاری هم اساس بسیاری از فرهنگ ها بوده. وقتی فرهنگی اساس کار تربیتیش ترس و تنبیه و کنترله، یا به نظر من کتک و متکه، کتک متک، محدودیت و در حقیقت تنبیه و کنترل، خب کتک و متکه هست که دمار از روزگار مادر ورده دیگه، و بنابراین اصلا اسمش کودک آزاری بوده. چیزی که در طول تاریخ اتفاق می افتاده که از هم پرورش و تعلیم تربیت نبوده، نه پرورش بوده نه تعلیم بوده نه تربیت، فقط و فقط یه انسان رو از پادر آوردن بوده. کودکی رو که طبیعت یا خدا سالم به پدر مادر را می داده، خراب و در و داغون با دست بریده و چشم کور شده و زبون بریده تحویل اجتماع می دادن. هنوزم میده بلد چم این است که کار پرورش و تعلیم تربیت یه جراحی روانی بسیار سخت و سنگینه، و بنابراین شامل حال پدر مادر ایرانی نیست، پدر مادر همه جای دنیاست، فقط درجات آسیبی که بچه ها میزنند و میزنن همچنان فرق میکنه. پس بنابراین من و شما با یه واقعیتی روبرو هستیم که همطور که ماشینمون ناقصه، جادمون ناقصه، همسرمون هم ناقصه، بچه‌مون هم ناقصه، پدر مادرمون هم ناقص بودن دستن. برچسب خدایی و این چیزایی که در طول تاریخ به پدر مادر آزدن به خاطر این بوده که یه موجودی نیازهای فیزیکی ما رو تا حدودی برآورده می کنه، و بنابراین وقتی همه زندگی یه قضا هست و یه سرپناه هست و یه نسبتاً امنیتی و اینو پدر مادر فراهم می کردن، خب خدای روی زمین بود. به همجاز که 500 سال قبل، 2000 سال قبل، 7000 سال قبل ای پدر مادری نبودن بچه زنده نمیموند، بلکه هیچ نه سازمانی بود نه خود فرد امکانی داشت. در دنیای امروز ممکنه، به همین جهت است که آنچه که امروز وجود داره به ما یه ذره آزادی میده که نقش پدر و مادر رو کمتر کنیم، و نقش پدر و مادر عملا هم کمتر شده. پدر مادری که یه روزی همه چیز رو بچه میدادن، دختر از مادرش زندگی رو یاد میگرفت به عنوان یه زن و به عنوان مادر، و پسر میرفت به کارگاه و محل کار پدرش، از مزرعه پدرش کار پدرش رو تعقیب کرد، و نسل در نسل همون کار رو داشتن، همه چیز ما متعلق به اونا زن میگرفتن، اونا مریضی رو معالجه میکردن، اونا کار به ما میدادن، اونا غذا به ما میدادن، اونا فرض کنید وقتی هم که ما میمردیم ما رو خاک میکردن یا ما اونا رو خاک میکردیم، همه چیز زندگی تو اون جامعه و بسته به خانواده بود. این بود که خانواده یه تقدسی داشت و واحد اصلی و اساسی اجتماع بود و هست. امروز مطالعات در امریکا نشون میده نقش پدر و مادر تو تربیت بچه 11%، خواهر برادرها 3 برابر 33%. یعنی اون چیزی که شما هم اکنون فرزندتون هست، اگر خواهر و برادری داره 3 برابره شما تأثیر داره تو زندگی اون. و به همجاست که جایگاه بچه ها هم که فرزند اول دوم سوم هم مهمه. بنابراین شما خشمگینید باشید، ناراحتید باشید، مثل همه اشکالی هم نداره عزیز. مثلا اگر بچه هم به من بگن که من از تو به خاطر کاری که کردی یا نکردی خشمگینم، اینقدر برای من عادیه. مثل اینکه مثلا میگن تو مثلا یه شب اومدی مثلا ساعت 8 خونه، شب 9، اینا خوکه اونا ناراضی از 8 و 9 میفهمم، ولی این منم دفاعی هم ندارم، توضیح و توجیه عجیب و غریب هم نداره. ولی اگر فکر کنید به اونا این حرفا رو بزنید تازه اوضاع بدتر میشه، لطفاً و حتما این حرفا رو نزنید. ولی خودتونم از این که خشمگین میشه تا از دستشون ناراحت میشه خب بشه.
آقای دکتر، من خانوادم حالا کلن در کل آدمای خیلی خوبی هن و همه مثلا فامیل و دوست و آشنا و اینا خیلی دوستشون دارن، منم دوستشون دارم، ولی خیلی آدمای نگران و ترسو و یه جورایی کنترلی بودن و از این جهت من گاهی وقتا که یه چیزایی رو متوجه میشم مثلا ممکنه به قول شما خشمگین بشم و واقعا هم کاری هم از دست من نمیاد. فقط بهترین کاری که میتونم بکنم اینه که با بچه خودم این رفتار رو نکنم.
درست. ببینید، منم یه دختری دارم که البته ندارم، یه خواهری دارم که البته ندارم، نجیبه. فدش کارش این که 3 روزه حامل است. یعنی این فقط یه کوچولو بنزه سر سوزه. آخه شما رفتید یه داستان درست که چقدر خانواده خوبی قبول، ولی همینقدر که آدمای نگران و مضطربی هستن و کنترل کننده، استراب ما میدن، افسردگی رو ما میدن، خشم ما میدن، استرس رو میدن، خیلی لوس میکنن. خیلی ممنون. بلکه از وقت پولی که ندادن، ارثی که نرسیده، نه دفاعی نداره، همونطور که من حمله چیزی هم ندارم عزیز. یعنی اصلا به نظر من
من معذرت میخوام میگونه کلمتون، نه من نمیگم که اونا ایرادی نداشتن، به قول شما شاید همون یکی دوتا کاری هم که آدم تو زندگی میکنه اشتباه خودش خیلی تاثیرای بدی داره، ولی راستشو بخواین من بعضی وقتا که مشکلات شنوندگان شما رو گوش میدم اصلا خوشگم میزنه. گاهی وقتا با خودم میگم خدا رو شکر مثلا من این مشکلات رو نداشتم. من با اون آدما مقایسه میکنم، نه اینکه بگم کلا اینا خوبن.
امیدوارم که شما به طوری باشه که این یکی 3 نفر ایستادن نماز میخونن، یکی برگشت گفت تو چرا اینجوری کج میخونی، گفت اون یکی برگشت گفت که تو چرا اینجوری راست میخونی، اون به اون گفت نماز تو باطل شد، شما سبوین برگشت به اونا گفت پس خوشحالم که من نماز من باطل نشد، من خودشم باطل کرد. حالا شما خوشحالید از این که همه چیز خوبه؟ خب الحمدلله، ول کنید دیگه این باجرا رو، بی خودی هم خودتون اذیت نکنید. بعدا اگر آنچنان بودن اینچنین هستن عزیز. ببینید یه جمله آخر رو بگم، ما در بزرگ سالی فقط کودک 80% وجود ما تو 8 سال اول حتما شکل فرم گیره، اگر نه بیشتر. بنابراین و چون نقش مهم و اساسی رو پدر مادر داشتن، خوشبختانه الان کمتر شده، اون چیزی که مسئله و مشکل ماست از اونا میاد. ولی اونا همینه که بردن عزیز، بقیه چیزام همینه، جادم همینه، اتومبیل هم همینه، قضام همینه، دکترمون هم همینه، دوامون هم همینه. بنابراین از این ماجرای حالتهای ایدئال و مطلق گرایی و پدر رو خدا کردن و مادر رو نمیدونم خدا کردن و بهش رو زیر پاش و بالای سرش گذاشتن، اینا با دست برداشت. ما آدمیم، داریم یه کاری هم میکنیم. به اینجاست که بارها عرض کردم پدری و مادری اصلا این شاهکاری نیست، یه کار عادیه. اونایی هم که معتقدن رنج بسیار بردن، درد بسیار کشتن، به خاطر اون 4 تا نون نحس تاریخ بوده. نادان بودن، ناتوان بودن، نیازمند بودن، نگران بودن. شما به من یه پدر مادر دانا، یه توانا، یه خودکفای با آرامش و امنیت نشون میدید که از داشتن بچه رنج برده. من بزرگترین شادی و لذت زندگیم بچه‌ها بودن در هستم. اینکه داستان نذاره. بنابراین پس وقتی روی خطش میارن و از اینکه چقدر رنج کشیدن صحبت میکنن، حالا بگذاریم از بدشانسی که موارد استثنایی است، اونو به کنار، به دلیل نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانیه. خب معلومه من به جای اینکه رانندگی کنم وقتی اونم پیاده برم، شما که 60 مایل رو ظرف 1 ساعت با یه اتومبیل راحت و آسوده، در حالی که میگی تو میخندی، تو خوشید میگذرونی، بنده ای که قرار این 60 مایل شما رو تو 20 ساعت پیاده برم و پام زخم بشه، خب معلومه آخر کار میگم من از پادر اومدم. ولی علتش این است که نخواستم رانندگی یاد بگیرم. به همین جاست که من همیشه عرض کردم پدر مادر دو نوع، اونایی که پشت فرمون زندگی میشنن و خودشون و بچه‌ها رو صحیح و سالم و خوب و خوش میرسونن، اونایی که یه تناب میبندن به اتومبیل زندگیشون و این ور اون ور میکشن، خب معلوم از پادر میاد. نه تکلیف من سر این موضوع روشن، میخوام خودتونم زیاد نکنید، شما هم به پدر مادرتون از این حرفا نزنید، پدر مادر خوبی مثل همه داشتید، پدر مادر خوب داشته باشید، ای با ایراد هم داشتن هیچ اشکالی هم نداره، برای که اگر شما یه موقع سر خدا و طبیعت هم بیاد من خیلی باشون میونه ای ندارم، اونجا من مسئله دارم. بنابراین همون داریوش عزیز خوب میگه.
آقای دکتر من وقت داریم شما، من بازم یه سوال دیگه
باید روی خط باشید. من فکر کردم خداحافظی میکنید، چهار دقیقه هم گذشتیم، روی خط باشید لطفا. شنگ رجمن با ما باشید.
رگ‌های وایس پا، تورم، زخم، عوض شدن رنگ پوست پا، سنگینی، خستگی و سوزش پا همه علایم بیماری‌های رگ‌های شریانی شماست. در مطب‌های دکتر شهریار کهن در تاوزن اوکس، انسینو و گلندل با در اختیار داشتن پیشرفته‌ترین دستگاه‌های سونوگرافی می‌توانیم رگ‌های واریس و بیماری‌های پای شما را پیدا کرده و با روش‌های متفاوت رادیو فرکانسی، لیزر و کلیروین بهترین راه درمان را در اختیارتان بگذاریم. سلامت و زیبایی رگ‌های پای خود را به ما بسپارید. بعد از درمان شما می توانید به کار روزمره خود ادامه بدهید. بیمه های پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. برای مشاوره رایگان همین امروز با تلفن 800 MD4 Vein و یا با تلفن 800 634 834 6 800 634 834 6 تماس بگیرید. www.cohencenters.com دکتر شهریار کهن.
سیروس تراول همراه با پروازهای جدید شرکت هواپیمایی ایر فرانس امتیازات ویژه‌ای را برای شما در نظر گرفته است. حق توقف در داخل آمریکا و پاریس در راه سفر به ایران. تعویض تاریخ رفت و یا برگشت بدون پرداخت جریمه. کوتاه‌ترین زمان تعویض هواپیما در پاریس. ورود به تهران ساعت 8:30 دقیقه شب. و سرانجام پرواز با یکی از معتبرترین شرکت‌های هواپیمایی اروپا با قیمت‌های قابل رقابت با سایر شرکت‌ها. برای تهیه بلیط با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com. افتخار و اعتبار سیروس تراول بیش از نیم قرن خدمت به جامعه ایرانی است.
میری جان سلام، من برگشتم.
اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم. زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
مینو، اینجا چقدر عوض شده؟ آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت؟ چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو.
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم. خیلی خوب شده. به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در اورنج کانتی در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714-633-3355 714-633-3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ انصافت شکر، نه مثل اینکه بیدارم.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با کیفیت بالا. رستوران جوان در پخت غذاهای خود از مواد اولیه با کیفیت بالا استفاده می کند تا سلامتی و رضایت شما حتی در میهمانی هایتان بیشتر تأمین شود. تلفن رستوران جوان 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگی تان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310 843 9292، 310 843 9292.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر خیلی ممنونم از لطفتون.
خواهش می‌کنم.
قربان شما. آقای دکتر من یه خصوصیات اخلاقی خودم دارم، بعد می‌خواستم با شما در میون بذارم ببینم کلاً چه راه حلی میتونم براش داشته باشم. آقای دکتر من احساس میکنم که یه خورده وسواس فکری دارم، یعنی مثلا به فرض میگم با یکی مثلا صحبت میکنم، بعدن مثلا با خودم میگم که با خودم مرور میکنم حرفایی رو که به طرف زدم، بعد یه وقتای شک میکنم که نکنه اینم گفتم، حالا میدونم نگفتم ها، ولی مثلا هی فکرای اینجوری میاد تو مغزم. بعد خیلی هم آقای دکتر خیلی پیش میاد که با خودم خیلی صحبت میکنم، حالا مثلا میگم الان این کارو میکنم، بعد این کارو میکنم، بعد یه اتفاقی که تو زندگی مثلا افتاده رو با خودم میگم، یا مثلا یکی یه کاری کرده بعد من با خودم میگم مثلا اگه این دفعه دیدمش اینو بهش میگم. کلا خیلی این درگیری ها رو دارم، خیلی بیشتر میتونم بگم خیلی با خودم صحبت میکنم.
نه اسم این وسواس فکر نیست. ببینید، ما اصلا فکر کردن یه نوع گفتگوی با خوده که اصلا مطالعات نشون میده جمله بندی زبان رو هم داره. یعنی شما میگید که نه، من نباید بهش اینو میگفتم، بلکه برعکس باید دعوتش میکردم به اونجا. خیلی خب، اینو تو ذهنتون وقتی فکر میکنید همینجوری تو ذهنتون میاد. آدمایی هستن که وقتی به ذهنشون میاد دوربرشون کسی نباشه بیان میکنن، و برخی از اوقات آدما وقتی غافل میشن از دور و برشون یا توجهشون به اونجا نیست، یا مثلا تو اتومبیل از در میاد اتومبیل میان بیرون، هنوز چون فکر کنن تو اون فضایی هستن که میتونستن با خودشون حرف بزنن. امروز هم دیگه کسی نمیگه دیوونن، ولی فکر کنن پای تلفن دارن حرف میزنن، ممکنه حتی مثلا چند تا یه جمله ای هم بعد از اینکه اومدن از اتومبیل بیرون بگن، شما میبینید یه کسی از اتومبیل بیرون بدون که تلفنی دستش باشه حرف میزنه. بنابراین اون مسئله نیست، چون اصولا تفکر به یک اعتبار گفتگوی آهسته با خوده، حالا ممکنه شمرده باشه یا با سرعت باشه. این شماره یه. دوم، روزی که شما بین 6 تا 12 سالگی در دوره دبستان آسیب دیدید، ویژگی شما این است که بعد از اینکه از آدم‌ها جدا شدید به دلیل استراب و نگرانی که دارید و میدونید حرفا رو به درستی نگفتید و آنچه که باید ابراز می‌کردید تو به درستی ابراز نکردید، میره سراغ تجزیه و تحلیل خودتون و دیگران. بنابراین وقتی آدما از مهمونی میان بیرون، بعد میان میشنم که خب چرا اون اینو گفت، بعد اونجوری گفت، من چرا جوابش اینجوری دادم، من که نباید به اون میگفتم، من چرا اصلا یادم رفت بگم نه این اینجوری نبود، اون اول به من زنگ زد، برای چی یادت رفت؟ این کار مال کسیست که معمولا از یه استرابی برخورداره وقتی در ارتباط با آدما هست. اون مغزی که قراره مثلا حالا به یک ادبار 100% کار کنه، 30% کار میکنه، 70% اطلاعات نمیاد، 70% اون آگاهی و دانایی و توانایی اونجا مطرح نمیشه، و بنابراین به خاطر اون بی‌اعتنایی در گفتگو کار رو به درستی انجام نمیدی، و چون بعدن وقتی میریم سراغش هم متوجه نیت و انگیزه دیگران میشیم که اون عمدن گفت و به خاطر گذاشت اون بیاد بگه که مثلا منو جلو اون خراب کنه، به تجزیه و تحلیل اونا میپردازیم، بعد میریم سراغ خودمون که تو چرا یادت رفت، تو زنگ نزدی اول اون زنگ زد، چرا قبول کردی؟ حتی تا اونجا میریم که بذار همین الان یه زنگی بهش بزنم، یه بهانه اونو بهش بگم، یا اولین فرصت اینو بهش میگم، یا من چنین و چنان میکنم. این به خاطر اینه که عزیز استراب ما مانع از این میشه که ما با یه آرامشی در اون لحظه از همه اطلاعات و آگاهی های عقل خودمون استفاده کنیم، ذهن و مغز خودمون استفاده کنیم و بنابراین به اون برگره. به ماجرای اونقدر ابسشن مرتبط نیست. شما من میگید ما آدم نگرانیم، نگرانی هستم از این که دیگران درباره من چه قضاوت و نظری دارن، اون خیلی آشکاره. در یه جامعه مانند ایران این به عنوان یه موضوع جدی است، هم به دلیل وابستگی هم مهربانی، فقط یه ده شدیدتر یه ده خفیفتر. و الا همه ما به نوعی یه تصوری داریم که قرار نیست نه زندگی رو تجربه کنیم نه زندگی رو تمرین کنیم، یعنی نه اکسپریانس نه اکسرسایز. ما باید پرفورم کنیم، ما باید نمایش بدیم. ما وقتی مهمون داریم باید خونه نمایش بدیم، وقتی میریم مهمونی باید نمایش بدیم، وقتی با آدم ها حرف بیزنیم باید نمایش بدیم. حتی برخی ها نوع صداشون رو عوض میکنن، لغاتشون رو تغییر میدن، طریقه برخوردشون دیگرگون، به طوری که مثلا همسرشون یا خواهر برادر کنارشون فکر کنن این چه دفعه لفظ قلمی شد که برخی از وقتا هم لفظ کلمی میشه. در اون عادی عزیز شما من میخواید بگید من ابسشن دارم، شاید، ولی اینا اونقدر علامت ابسشن نیست، اینا یه استرابیست که به من میگه به موضوعات و حدودی گیر بده. آیا این وارد حریم وسواس میشه؟ نه، نزدیک به اون هست، ولی ماجرا ماجرای اون احساس شرم و خجالته، اون احساس گناه به اون احساس حقارت، که شرم و خجالت بین 1 تا 3 سالگی پیدا میشه، احساس گناه بین 3 تا 6 سالگی، احساس حقارت بین 6 تا 12 سالگی. و روزی که اون شرم و خجالت و احساس و گناه و احساس حقارت دست به دست هم دادن، نتیجه اون این میشه که من تو محیط اجتماعی هیچ وقت نمیتونم خودم تمام و کمال اونجا باشم. یعنی من که الان رو خط رادیو هستم نصف مغزم قراره کار نکنه، ولی چون از امنیت و آرامش برخوردارم همه مغزم در اختیارم، و بعد چون از مغزم خودم میدونم استفاده نکردم، خب معلومه مطلب رو به خوبی و درستی ارائه ندادم. درست بس که شما 4 تا خورش درست کردی بیاری سر میز، 2 تاشو بیاری. خب بعد از که مهمون رفتم متوجه میشید 2 تاشو نیوردی، و اون وقت متوجه میشید که او یه چیزی خراب شد. بعد یادتون میاد که این آدم هم قرار بوده برای شما مثلا گل بیارن، خب اونم نیورد، اونم هدیه نیورد، اونم یادتون میاد. بنابراین شما همیشه بعد از هر ارتباطی، هر گفتگویی میرید به ارزیابیش میشینید. خب بله، این کار ممکنه توی کار دقیق سنگین بیزینس یا حتی توی کار دقیقی که احتیاج به فکر بعدی داره، مثل مهندسی که آمدید اطلاعات دادید، یه وکیلی که آمدید مشکلتون رو مطرح کردید، بعدا روش کار بخواد. به همجاست که واقعا برخی از قد احتیاج به یه کاری هست، ولی در روابط عادی ما قرار پرونده رو همونجا ببندیم. به همجاست که دوستانی که دور بر من هستن میدونن هیچ وقت نمیتونم من بگم تو نیم ساعت قبل، حتی 5 دقیقه قبل اینو گفتی یا اونو گفتی. من معمولا یادم نیست، من نتیجه رو یادم. یعنی شما الان با من که گفتگو میکنید من یه نتیجه رو دارم به شما یادمه، اونو یه جوری ثبت میکنم، ولی گفتگومونو نه. به همجاست که وقتی دوستان به من میگن تو اینو گفتی اونو گفتی، میگم شاید گفته باشم، ولی اگر به من بگید من نتیجه که گرفتم برداشت خودم اینه، ممکنه مورد قبول شما باشه یا نباشه. ولی روزی که آدما فکر میکنن در اون زمانی که دارن گفتگو میکنن، یعنی اون مهمونی 2 تا غذاشون یا 4 تا غذاشون ممکن نیارن، ممکنه اصلا یادشون بره قاشق و چنگال بیارن، معلومه که بعدش با این موضوع به تدریج عادت میکنن که همیشه بعد از این که از آدما دور شدی بیا ارزیابی کن خودت رو و اونا رو. بعد به خاطر اینکه اینجا یه شرایط فرضیه و یه زمینه خیالی و رویایی و ای بسا ایدالیه، خب همیشه اشکالی را دارم میگیریم. و به همین جهته که ما قراره اولا در امنیت و آرامش کارمون انجام بدیم و بعد خودمون رو به اونجا برسونیم. روزی که شما میگید ما آدم مضطرب و نگرانیم که برام اشاره به اضطراب و نگرانی و کنترل پدرم رو تحتون کرد، معلومه شما این مشکل داری. یعنی یه کسی مثل شما بعد از یه گفتگو مثلا اگر یه ذره سخت و سنگین باشه حتما راهاش نمیکنه موضوع، یعنی ادامه داره. درست است که مهمونا رفتن، حالا باید ظرفا رو جمع کرد، حالا باید فرض کن چیزا رو توی یخچال گذاشت و ظرفا رو شست، حالا باید تغییر لباس داد با اون لباس مهمونی که و اون شرایط خونه که شما راه نمیکنین همه چیز رو، این که مانند شب قبل شما نیست عزیز. نه، اینا تکلیفش به مقدار زیادی روشنه و به همین جهت است که یه مقداری بیشتر اگر بدونید، بیشتر بخونید، مطمئن هستم که آگاهی بیشتری پیدا میکنید، ولی بیخودی رو خودتون برچسب وسواس و اینا نزنید، ولی دلتون میخواد خودتون برچسب آدم مضطرب نگران و یه مقدار ناچار کمال پرست، یعنی پرفکشنیست، که در این آدم نگران اشتباه، نگران شکسته، نگران حرف مردمه. خب اینا هست از این، اینا یه چیزیست باید روش کار کرد برای اینکه این مسئله اصلیست. و به همجاز که من ماهنامه شماره 1 و 2 که اولی اعتماد به نفس و هورمون نفسه، حدود 200 صفحه مطلبی که داره، دقیقاً در مسیر کمکیست که ما تو این زمینه پیدا کنیم که همچنان گرفتار کودکی و قربانی آدمای دیگه یا حوادث و یا اتفاقات کودکی نباشیم، که هم اکنون یه کاری براش ما نمیتونیم بکنیم، ولی همچنان تأثیر بد و منفیش رو من شما اینجا و اونجا حس و احساس میکنیم عزیز. به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
ممنونم آقای دکتر، خیلی لطف کردید، متشکرم.
خواهش میکنم، تمنون. اشان رجمن یکی دو دقیقه فرصتی هست، اجازه بدید من از اون استفاده کنم برای پیام هم. اول اینکه شما اگر در امریکا تشورید و تلفن راه دور رایگان دارید و نامحدود unlimited long distance که معمولا با چند دلار میشه اون رو داشت، اگر ندارید میتونید اضافه کنید، یا اگر در کانادا تشورید و علاوه بر long distance کانادا long distance امریکا رو دارید که رایگان هست و نامحدود، میتونید رادیو همراه رو هر جا که هستید، هر جا که تلفنتون کار میکنه، بدون هیچ قطع و وصل و پایین و بالا رفتن صدا، از طریق گرفتن تلفن 1-701-801-0801 اون رو بگیرید. در منزل اگر هستید، تلفن خانه شما میتونه این کار رو بکنه. اگر در تلفن دستیتون تو اتومبیل تشریف دارید، میتونید به بلوتوت اتومبیلتون وصل بشه، از رادیوتون میتونید رادیو همراه رو بشنوید بدون هیچ اشکالی، بدون هیچ قطع و وصلی، در لس آنجلس، در شهرهای اطراف، همه جای امریکا، همه جای کانادا. و اگر از جای دیگری خارج از امریکا و کانادا هستید که تلفن لانگ دیستنستون به امریکا رایگانه، همونطور که دوستان شارکن از اروپا دارن ما رو میگیرن، از آلمان 2 نفر تلفن کردن، میتونین کار بکنید. ولی لطفاً مطمئن باشید که تلفن لانگ دیستنس شما به هیچ وجه عرض کنم که هزینه براتون نداره و هر وقت لازم بود میتونین ازش استفاده کنید. 1-701-801-0801. زمان صاحبان کالا و خدماتی که در منطقه اورنج کانتی تشریف دارن، ما این یک شنبه 15 ماه می در تالار باشکوه کاسپین اونا رو به صرف شام و گفتگویی یا گفتاری محدود دعوت میکنیم. اگر عزیزانی هستید که شغل و کاری دارید، اگر وکیل هستید، پزشک هستید، دندان پزشک هستید، در کارهای حساب و حسابداری هستید، تو کار مهندسی از انواع مختلفش هستید، کار وام و لون و بیمه و خدماتی از این قبیل رو انجام دید، یا مؤسسه دیگری داری از شرکت هواپیمایی یا مسافربری یا آژانس مسافربری گرفته تا هر چیز دیگری و مایل باشید، خوشحال خواهیم شد که در خدمتتون باشیم. فقط کافی است که با رادیو همراه تماس بگیرید یا با تلفن 310-441-5111 و یا به sales@radiohamrah.com تشریف فرماییتون و با نام مؤسسه و خودتون و همراه یا تعداد همراهانی که دارید لطفاً اعلان کنید برای روز یک شنبه از ساعت 5 تا 9 در تالار کاسپین در شهر ایرواین. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
تصادفات 7 حرف است و راه رهایی از مشکل پس از تصادف 7-7-818-777-777-77. در زمان تصادف لاکی 7 را به خاطر داشته باشید. 7-7 در تصادفات و صدمات ناشی از کار 7 روز هفته در خدمت شماست. 818-777-777-77. پس از تصادف با تماس با لاکی 7 با پیش شماره 818 از حقوق قانونی خود دفاع کنید. 818-777-777-77. 7-7 لاکی 7 با دریافت بالاترین حق در تصادفات حرف اول را میزند. پذیرش پرونده در دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟
از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل های شفروله بین صد ها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت های باور نکردنی و استثنائی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوین شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
قیمت‌های ویژه این ماه برای انجام پروسیجرهای زیبایی و سلامتی در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی. جوویدرم اولترا پلاس اکسی برای از بین بردن خطوط صورت و دور لب فقط $350. نک اولترا پی برای زیباسازی گردن فقط $500. کول سکالپتینگ برای از بین بردن چربی‌های زائد بدن با 30% تخفیف. توجه فرمایید که برای استفاده از این پکیج های ویژه فقط تا پایان این ماه فرصت دارید. پروسیجرهای زیبایی و سلامتی با قیمت های ویژه در مطب های دکتر رامتین مسعودی 310-855-7171 310-855-7171.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در ماه می. دالاس شنبه و یک شنبه 21 و 22 می کنفرانس 16 ساعته کودک درون. هوستون دوشنبه 23 می 7 تا 10 شب خوشبختی و موفقیت. هوستون سه شنبه 24 می 7 تا 10 شب عشق، ازدواج و خانواده. آتلانتا چهارشنبه 25 می 7 تا 10 شب سلامت روانی یا سه گونه انسان. آتلانتا پنجشنبه 26 می 7 تا